یه همون چیزو بزن، رومانسو بزن.
یه گارت
رومانسو بزن.
برو بریم،
برو بریم، رو بریم دیگه. در زندگی همه ما یک نفر هست که حالمون رو خوب میکنه، میشه براش گریه کرد، حرف زد، گله کرد و حتی قصه ها رو سرش خالی کرد. این یه نفر گاهی یه قاب عکس روی دیوار یا لباسیه که ته کمد پنهون شده. شاید نامه‌ای که لابلای کتابی مونده، صدایی از پشت تلفن، شاخ گلی خشک. این یه نفر حتی میتونه خاطره دور باشه از کسی که دیگه نیست، یا شبیه همین کسی باشه که اون سوی میز داره چایش رو میخوره. وقتی از همه جای دنیا بریدیم، از معجزه حضور این یه نفر غافل نشیم. ترسم از فاصله هر بار نیایی پیشم، بعد تنهایی بسیار نیایی پیشم. ترسم آیم به تماشای تو و گردش عشق، گم شوم در دل اعصار نیایی پیشم. یادم آید که مرا دعوت یادت کردی، مانده در وعده دیدار نیایی پیشم. گفته بودی که خریدار شوی مهر مرا، ترسم از گرمی بازار نیایی پیشم. نیک گفتم همه را، بس که هراسان بودم، تو شوی از همه بیزار نیایی پیشم. میروم دور کنم شرح پریشانی را، چون تو با این دل افگار نیایی پیشم. شب به سر شد و سرم شانه یادت افتاد، سرخ خون شد در و دیوار نیایی پیشم. همیشه همیشه کسایی هستن که در نهایت دلتنگی نمیتونیم اونا رو در آغوش بگیریم. بدترین اتفاق شاید همین باشه.
Said meet me down at Curly Purse for a nay na na na,
nay na na na.
My high heels, she's fancy fats. I ran down the streets, held me and kept going, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. us as they play that song going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na,
nay na na na,
na na na.
سلام به روی ماهت، به چشمون براهت، در 24 اسفند 2576 تولد رضا شاه، تأسیس دانشگاه تهران و 15 مارچ 2018 با شما هستیم از استودیوی رادیو شمرون با طنز غیر رادیویی آرتین پتویان به همراه مهزاد.
با درود فراوان خدمت دوستان فرهیخته و وفادار رادیو شمرون عزیز، سلام.
خب درود دارم خدمت شما شنونده عزیز در هر جایی که هستی، امیدوارم خوب و خوش و سربلند و سر حال باشید. میگم قول معروف سلام به روی ماهت، به چشمون براهت.
هستم.
آقای مهرزادم که اول هنرنماییشون رو دیدید که وسطش یه ذره گریپاچ کرد، اونم به خاطر اینکه برنامه زنده است دیگه، استادم میتونه گریپاچ کنه. خودت الان اینجا بودی دو پاچ میکردی، درسته؟
100%.
برحال خیلی ممنونم، بسیار زیبا نواختید، ما تشکر میکنیم از شما. خیلی وقت بود در استودیو من تو رو نداشتم، البته دیروز بودی حرف نزدی.
دیروز بودم، آره. زیاد میدونیم، نمیدونم، آب به آب میگن دیگه، آره. سرماخوردگی نیست، نه، سردرد دارم این روزا، نمیدونم چرا. الان 3-4 روز اومدم همینطور مدام سردرد دارم.
اما آب به آب شدی، آب کم خوری، زر آب بخور، آب بخور، این مال آب نخوردنه.
آره.
امروز ما رفتیم آزمایشگاه، آزمایش خون بدیم.
خب
یادت میگفتن که یکی از مزایای پیر مرد شدن اینه که شما چیز بکنی. بگو چی بکنی؟
چی بکنی؟
اینه که شما میتونی دخترای فامیل و دوست آشنا رو بغل کنی، بمالیشون، ماچشون کنی، بگی تو همیشه دختر خودمی، درست؟ خوشت اومدارت داری فکر میکنی. اما یه مزیت دیگه هم داره. امروز رفتم اولش که از در رسیدم دیدم، خب دفعه اولم بود این آزمایشگاه میرفتم دیگه، دیدم نوشته اینجا آزمایشگاه است. یه چینی هم داشت از اونجا پدرسگ تیز کرده بود که بیا جلو من، برگشتم دستش اینجوری داشت میدوید. خب من رسیدم جلو در، بعد نگو این در بسته است، بعد از توی پاساژ بری تو. این دوید میدونست از کجا باید بره، دوید رفت تو.
خب همونجا کار میکنه؟
نه نه، اومده بود برای آزمایش. بعد دیدم که اون ورم یه صفحه، این صفحه چیه؟ این یارو پیچید اون تو، دیده بود من زودتر به در رسیدم ولی بیشعور رفت جلو. خب
درست،
یه 5 دقیقه اون جلو معطل شد. بعد به من که رسید، نوبت من که شد، یارو گفتش که دفعه اولت اومدی؟ گفتم بله. گفت برو تو صف. حالا اومدم بیرون، همون صفی که اون لحظه خیلی خلوت‌تر بود دو برابر شده بود. میدونی چی میگم؟ به خاطر این چینی، ان مرد چینی کثافت و لاشی که اینقدر سری گله کرد رفت جلو. اگه نمیرفت، من همون اول یارو میگفت آقا شما باید بری اونجا، 5 دقیقه من اونجا معطل نمیشدم صف طولانی بشه. حالا صف طولانی شده هیچی، آقا این پیره مردا چقدر لاشی هن. یارو اصلا کاری نداره صفه، اصلا میزنه تپ 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 میدوه میره اونجا، برگشو میده میره میشینه.
پس تو اگه بیای کالیفرنیا چی کار میکنی؟
چه؟ حالا پیره مرده میتونه مثلا بگه ساری آی ام اولد مثلا، تپ 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 بره، اصلا به تخمش هم نیست، ساری ماری هم نداره، همینجور تپ تپ تپ. من میفهمم پیره، حالا کمریه نمیتونه وایسته، اونو میفهمم، ولی یه ساری، یه اکسکیوز می، یه چیزی آخه همجور تپ 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 گوزم داد فکر کنم، چون پالتوی دراز پوشیده بود، هی پالتوش از یه نقطه پف میکرد،
بوم داشت بگه
از یه نقطه هی پف میکرد پالتوش، میرفت جلو. خلاصه اون رفت جلو و
میدونست چهارشنبه سوری.
حالا یه بخشی از پولمون رو ما باید، یعنی آزمایشمون رو باید پولی میدادیم. خب شد 93 دلار. بعد یارو گفت با کارت میدی؟ گفتم نه پولشو دارم، مثلا کش میدم بهتون. گفت من چنج ندارم، یعنی پول بقیهشو ندارم. حالا من 94 دلار دادم شده 93 دلار. میگم خب اون یه دلارشو بنداز برای چریتی، برای خیریه. نه ندارم. میگم خب شما که از مردم اینجا پول میگیرید نباید پول خورد داشته باشی. نه ما که کاسبی نداریم. گفتم جان من. اینا فهم میکنم مثلا توی تحقیقات علمی ناسای چیزی هن. آبا شاش تو بگیر، هن تو بگیر، آزمایش کن دیگه، باید اونجا پول خورد داشته باشی. خلاصه با بدبختی 93 دلار رو بهش دادیم، اون یه دلار اضافه رو هم میخواست، باور کن. خب من میگم بذار چریتی، نه باید بقیهشو بدم. بعد یارو با هم لچ کرد، آقا تمام اونایی که قبل من اومدن هی رفتن، هی هم زیر چشم من نگاه میکرد ببینه من عصبانی میشم. منم بر مهم نبود اصلا دیگه، اون پیره مرده ریده بود بهمون، اون چینی هم ریده بود بهمون، این دیگه یه چیز عادی بود. قضیه که اتفاق میفته کاملا عادی بود. خب حالا این چند روز که تورنتو بودی چطور بود؟
خوب، یه مقدار سرده. من فکر میکنم به خاطر همین.
سرده الان؟
خیلی سرده
بابا الان که
هوا ندارم.
هوا خیلی خوبه. شما تو لس آنجلس خیلی ناز پرورده میشی.
خیلی، یه آفتاب دوزاری داره که اصلا وابسته میشی.
رطوبت هم داره؟
اتفاقا داره. من قبل از اینکه برم میگفتن نه اصلا نداره، ولی داره. از حالت موهام کاملا متوجه میشم.
آره موهات چیزه، سسامی استریتیه.
سسامی استریتی یعنی چیه؟
یعنی که بالا وای میسته به خاطر رطوبت زیادش. حجم
خود از این کرما که بهم دادی زدم.
زدی؟
آره.
امروزم زدی؟
امروزم زدم.
آه خیلی خوب زدی. الان خیلی خوش فرمه چون کرم من زدی. خواستم اینو بگم، الان بیشتر حالت
دور خدا یه خورده کرم
قیافت شبیه جان تراولتا تو گریس شده الان. خب خیلی خیلی خوش آمد میگم به شما. عیدم که نزدیک، درسته؟
بله.
تو هفت‌سین میچینی؟
نه
من میچینم دیگه، بشیم بغل هفت‌سین ما دیگه.
100% 100%
من الان نمیدونم هفت‌سین رو چجوری بچینم. از این آماده ها هست، میرم یه دونه آماده شو میخرم،
راحت و آسوده.
آره قد یه دونه از این فریزبی هاست، یه چوسه از هر چیزی گذاشتن روش. مهم اینه که پرچم شیر و خورشید رو بذاری بغلش، اونم از کیانی کانسپت گرفتیم.
آره.
میذاریم شاهنامه فردوسی هم اینور میذاریم دیگه، حافظ هم میذاریم، هر چی کتاب داریم از تو کتاب خونه میاریم میذاریم اونجا که سر سال بفهمن ما چه کتابایی رو داریم تو خونمون. این خیلی مهمه، چون اکثر اونایی که این کتابا رو میذارن خیلی هاشو نخوندن، باور کن نخوندن. چون اگه مردم این کتابایی رو که حتی همون قرآنو که میذارن سر سفرهشون خونده بودن قشنگ با معنی کاملش، ما وضعمون خیلی بعضی این بود.
موافقم.
میدونی؟
موافقم.
یعنی شما همون قرآن رو بعضیا میذارن اعتقاد دارن، فکر میکنن این کتابو خدا خودش تو چاپخونه الهی چاپ کرده، چاپ گوتنبرگ بارگاه الهی. اونجا چاپ کرده فرستاده در بسته‌بندی های شکیل فرستاده. این میدونستی نمیتونی بری میخوای بری قرآن بخری، نباید بگی آقا یه قرآن قرآنتون چنده، مثلا خرید فروش نباید بشه. میدونستی؟
نه نمیدونستم.
یه چیزی باید بگی، یه چیزی غیر از این که مثلا بیا پولشو بدم. نمیدونم مثلا بعد خیلی با احترام بگی مثلا این جایزه شه، یه چیزی تخم شانسی، یه چیزی تو این مایه هاست. آره حالا ولی جیبه. من هر تمام حرفم اینه که شما اگر این کتابایی رو که میذارید سر سفره هفت سین هر کدومشو اینو قشنگ بخونیدش، واقعا با معنی واقعیش بخونید، خیلی 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 عوض میشه دیدتون به جامعه. الان ما وضعمون خیلی بهتر از این میبود. میدونی چی میگم؟ بله الان ببینیم بذاری خانم رومینا الان سفره هفت‌سینشو میخواد عکسشو بفرستی که ما رو چیز بکنه، غافل گیر بکنه. خب یه موزیک بشنویم. امروز مهرزاد چون دفعه دومی که داره میاد تو استودیو به من قول داده، به من قول داده که چون یخش باز شده یک رازی رو با ما در میون بذاره.
ای بابا شروع کرد باز دوباره.
نه خدایش تو یه رازی حالا داری که به هیچ کس نگفته باشیش.
100%
داری یه همچین رازی.
دروغ چرا؟
و تو امروز باید این راز رو با شنونده ها در میون بذاری، بین خودمون میمونی. من قول میدم بین ما و شنه، خواهش میکنم به کسی دیگه ای نگیریم. یعنی مهرزاد الان داره تمام
شروع کرد باز دوباره
زندگیشو میذاره تو طبق اخلاص و این راز رو میخواد به شما بگه.
آخه این راز آره یه راز دارم که تا کنون من به هیچ کس نگفتم. ولی آره ولی میترسم یه دفعه مشکلی برای رادیو پیش بیاد.
و از چه نظر؟
سو بشی.
یعنی از من شکایت کنم؟ تو هیچ نمیدونی. بزرگترین وکلای نیویورک. از جمله رودی جولیانی. رودی جولیانی رو میشناسی؟
آب. زیاد داری.
رودی جولیانی. پشت این رادیوه. یعنی کسی سو بکنه سوسک میشه.
درست.
من اینجوری مو نگاه نکنید انقدر خاکیم. الان خود مهرزاد از چند تا سکیوریتی گذشتی اومدی اینجا؟
چهار تا.
تازه من سفارش تو کردم شلواریناتو که در نیوردن.
نه خیلی. با من خیلی خوب رفتار.
خوب رفتار.
آره خیلی بقید. میخواستن یه جایی دست بزنن و اینا،
نه گفتن که آرتین گفته که اینجا آره. دست نزنی. ولی به خدا قسم این آقای ماه را در خورشید را بذاری. نه باور کن این آرش هر دفعه میاد اینجا میرسه در آپارتمان دیگه آخرین تیکه زیپشو میکشه بالا کمربندشو میبنده
تفلک. یعنی
همه رو آزمایش میکنه،
اون قسمت
میزنه بالا ببینه اونجا با چسب مثلا یه موقع چیزی نچسبونده باشه. اینجوری اینجا سکیوریتی داره. آره
پاشنکش.
آره تو رو خیلی راحت آوردنه با پاشنکش دقیقا. بعد آرش به من میگفتش که چرا هر دفعه یارو دستکش رو تق تق میزنه بعد همه جا رو انگوش میکنه. من گفتم که ناراحت نباش، این دکتر مرهم اسراره. محرمه، مرهم نیم. خب این راز تو راجب چیه؟
ای بابا، خب این حالا میشه راجب راز من صحبت نکنیم یا حتما باید اینو ریویل بکنیم؟
آها ببین، قزنفر از اون قرآن خونای درجه یکی گفته برای خرید قرآن اینجوری میگن هدیه این کلام الله چند. یعنی باور کن نباید بگی چنده و دیگه هدیه این کلام الله چند.
صحیح.
آره
جالبه اتفاقا، زیباست، ولی تو چه کانسپتی آخه؟
ولی با این وجود هنوزم میدونست که پرفروشترین کتاب دنیا انجیله، نوشته جیزس کرایست.
انجیل اتفاقا همین این گفتی انجیل بذار من یه چیزی
بذار این ببینم شاهین چی میگه. شاهین بگو.
درود بر شما.
درود بر شما.
درود.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب مرشد عزیز.
سلام قربان، خسته نباشید. مرسی
جناب مرشد. واقعا من چند ساعت پیش که پست تو فیسبوک دیدم که نوشته بود امشب شما قراره بیاید داخل برنامه، واقعا هیجان زده شدم و به خاطر همین الان اول برنامه تماس گرفتم. یه مقدارم هیجان زده شدم، حالا صدام شاید بلرزه به خاطر حضور شما، و چون امکانش نبود که میخواستم حرکت کنم نمیتونستم پرش فرمون تماس بگیرم، گفتم اول برنامه تماس بگیرم. جناب مرزاد من واقعا به صدای شما و هنر شما واقعا احترام میذارم. شما واقعا شخصیت هنرمندی هستید. من با این داستان پوچیک با صدای شما واقعا خدا شاهده زندگی کردم. واقعا هنر مسحور کننده ای دارید، یه داستان کوتاه هم حتی به این اسم داشتید. و از آرتین نهایت تشکر دارم به خاطر اینکه یک سال دیگه بدون وقفه و بدون هیچ به قول یار گفتنی بهانه ای که یه روز بیاد بگی این مشکل مثلا داشتم نتونستم بیام و اینا، یک سال تمام برای ما برنامه گذاشت و باعث شد مثلا این آشنا شدن ما با رادیو شمرون باعث شد که ما با شخصیت هایی مثل شما جناب مهزاد و جناب دکتر خسرواری بتونیم آشنا بشیم و از قول یار گفتنی دانش شما و هنر شما بهره ببریم. وقت برنامه رو نمیگیرم، واقعا ازتون تشکر میکنم. امیدوارم موفق که هستید. موفق
تر باشی. تر ترک
قد شدم فکر کنم
صداش رفت.
خیلی خیلی لطف داری عزیزم. مرسی. خیلی لطف داریم واقعا، مادم خجالت میکشه.
دیدی داغون شدی، عرق باور کنید عرق کرد. این اصلا آدم عرقی نیست، خیلی عرق کرد. دستمال بیارم.
مرسی دوست عزیز. مرسی عزیزم.
روزش انجیلو میگفتی.
انجیل آها. ببین آخه آقای جفرسون
تامس
یه جوری میگه اینگاه پسر خالشه.
تامسشون رو میگم
بره میشنزیش.
بله بله.
ایشون خیلی آدم باهوشی بود، فوق العاده. اومد انجیل رو اصلا به طور کلی تغییرش داد. یه سری چیزهای مزخرف رو ببخشید روز میخوام، یک سری چیزهای مزخرف و اینا رو از توش در آورد و الان هم معروف به بایبل جفرسون. یعنی شما
هم تامس
تامس خودمون. آره
چون وقت زیاد میداشته. هم رئیس جمهور بوده، انجیل تغییر میداده.
حالا من اولین کتابی که
کشیش بوده،
کشیش نبوده ولی خیلی روشن فکر بوده، اتفاقا کسی بوده که کتاب میخونده.
چطوری اون وقت پاپ ناراحت نشده این انجیل تغییر داده؟
ببین به خاطر اینکه اونا سکولار شدن، اونا چماق نگرفتن تو دستشون.
یعنی الان هر کی بیاد هر تغییری میتونه بده تو انجیل؟
نه دیگه الان نه،
فقط جفر. جعفر خودم. الان فکر کنم توماس جفرسون همون جعفر صادقه.
جفرسون
ما هم یه توماس جفرسون جعفر صادق داریم. جفرسون یه جفرسون هم ما داریم ولی بیشتر رو پایین تنه کلام الله کار میکنه.
آره اون جریان چیزشو شنیدی که میگه یه جنی هست به نام قفندر، شما به مجردی که سازتو از توی جعبه در بیاری این چیکار میکنه؟ این میاد لند میشینه رو مادر شما و اون عمل زنا رو انجام میده. مثلا فرض کن اگه شما 8 ساعت دارین تمرین میکنین،
این 8 ساعت میکنه،
این 8 ساعت در حال زنا کردن.
ولی دولایی کوچیکی داره. چون من 8 ساعت تمرین میکردم، مادرم اون اتاق بود، یعنی یه بارم آه و اوه نکرد.
نه آخه این چه استدلالیه؟ چرا یه نفر دیگه باید پانیش بشه به خاطر یه نفر دیگه کار گناه میکنه؟
بعد از مامانم بپرسم وقتی من ساز میزنم حال خوبی بهش دست میده یا نه. باور کن اگه اینطور هم باشه خوبه. مثلا اگه که مادر پیری داره که مدت ها سکس نداشته، خب یه سازی یاد بگیره، ساز از تو جعبه دراره خونه مادره شروع کنه به زدن، این پیر زن هم یه حالی بکنه با قفندر. نه
چی بگم به خدا، الان این الان اینا که قدیمی هستن، بیای جلوتر خود دکتر شریعتی که میگه میگفتن نمیدونم 100 سال از مردم جلوترن و تحصیل کرده یه فرانسه و فلان اینا، اونو بعد بیای ببینی چی میگه، چه مزخرفاتی ایشون گفتن.
اون که اصلا دیوانه است،
اصلا
یعنی یکی از
جایی توی کتابی گفته راجب بتوون چیزهایی اصلا آدم واقعا سرش سوت میکشه.
یکی از بی سوادترین آدمای این دنیا دکتر شریعتیه. خب من نمیدونم دکترای چی داره، هر دکترایی که داره قلابیه.
ببین اصلا به طور کلی شما فرق نمیکنه، شما فقطی ایدئولوگ فکر بکنید، شما وقتی یه کتاب قبول داشته باشین دیگه اون سر خراب شده.
درسته.
به اعتقاد من
واقعا راست میگه، شما یه کتاب قبول داشته باشی اوضاعت خرابه کلا. راستی امروز تولد رضا شاه بزرگم هست، ما از همینجا به خانواده و دوستدارانش تبریک میگیم و امیدواریم که همیشه یه نفر پیدا بشه که مثل اون بیاد یه تغییراتی بده. والا یا آها آها خب اینم از تولد. امروز دانشگاه تهران هم افتتاح شده در چنین روزی، واسه همین اون اسم اون خیابونو گذاشتن 24 اسفند، به خاطر این دانشگاه تهران هم همون روز افتتاح شده بوده.
درست.
بله. اما رازت
ای بابا ما هرچی بخواهم تفره بریم.
رازت در مورد چیه؟
سو میشی یا میترسم سو
گفتم بشی. که وکلای بزرگی از جمله رودی جولیانی پشت منه، دیگه چی میگی؟
خب ببین بذار تا من همینجوری حالا یه مقدار اینجا یه چایی بخوریم بابا،
یه موزیک بشنوی.
اون شعله زردره که بهم دادی وای دیوانه کننده بود.
دستبخت خودم بود دیگه.
حالی واقعا دستبختت حرف نداره.
دیدی؟ یعنی دستبخت شعله زردی که من دارم خود مختره اربعین نداره.
نه خوشمزه بود. ببین حالا میگم اینو، قضیه رو میگم، فقط حالا
چی هستش؟ قشنگ بگو تو در
ببین راجب من و یک خواننده خیلی 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 معروف، شاید بگم تاپ ایران.
آره. عباس قادری.
بذار درست بگم خانم.
خانم رابعه اسکویی.
بابا دارم میگم خانم.
خانم رابعه اسکویی.
دوباره نگی شمعی زاده.
خب چی این وسط بوده؟ یعنی تو بودی و اون بوده و چی؟
بنده بودم با ایشون و بگیم حالا فرض کن تخت خواب.
فهمیدم کیه، فهمیدم کیه.
جدی؟
آره. سوسن. نمیدم بابا.
حالا تو هم بینم هردی جرجیز رو انتخاب کردی. نه سوسن نبود.
جوانتر سوسنه؟
آره. از خود من که خب سنش بالاتر بود 100%.
از تو بالاتره؟
خیلی بالاتر.
از تو بالاتره. یه تلفن جواب بدیم از تورنتو ببینیم چی میگه.
برو بریم.
جونم روی خطی، بگو عزیزم.
سلام.
درود.
سلام. البته درود. احوال شما؟
قربون شما.
مرسی.
خسته نباشید. از برنامه خوبتون.
مرسی من.
داشتید راجع به قرآن صحبت میکردید که برای خریدن بود. بعد من توی فاصله رفتم شمارتون رو پیدا کنم، نمیدونم کسی جواب داد یا نه که چی میگن.
برای یه نفر گفتش که بعد بگین هدیه این چیز چیه.
حالا جالبه، میگه هدیه از چنده؟ روش ارزش نمیذاری. ولی ما تو موقع که گمراه بودیم رفتیم یه دونه بخریم، خدا پدر و مادر این محمود نجس بیامرزه که ما رو از این گمراهی نجات داد. رفتیم بخریم، دیدیم هدیه شند آقا، گفت 25,000 تومان. بعد که آمدیم تو جلد نگاه کردیم دیدیم 15,000 تومان. یعنی تو قرآن هم فلاتر آدم گذاشتم.
دیدی؟ شاید این، شاید این با نصب بوده. شاید این نصب هم میکرده براتون. چون ما یکی بود نوار بهداشتی با نصب داشت.
از اینا حق واسط قرآن هم که اینقدر براش ارزش و اعتبار و اینا قائل بودن که میگن روش ارزش نباید بذاره. بگی آقای چنده؟ بگی ها هدیهش چنده. بعد منم داخلش دیدم 15 تومن، 25 تومن. آقا هدیهش ناقابله، 25 تومن. ولی دیدم متاسفانه سر قرآن هم کلا سر مردم میزنن.
آره
البته اون دوره گمراهی ما بود، حالا شکر خدا نجات.
ولی چیزاش اومده بود باش دیگه. آه. اون نصب نکرد براتون، خودت اومدی خونه اون پیچگوشتی آچارش توش بود دیگه.
آره. خودم البته موقع نصب کردم، ولی الان مدت هاست بازش کردم، انداختمش دور.
آها خیلی خوب. امیدوارم همه کم کم رو باز
کنن. مرسی. خوشحال شدم.
به همچنین ممنون از
قربانم.
خدا نگهدار.
خب خب تو یه خواننده زن و یک تخت خواب.
آره داستانش یه مقدار میتونه غم انگیز باشه، برمیگرده به سالهای
خونبارش،
سالهای گذشته، داستان
به سالهای قدیم. آره نگو کیه، نگو کیه.
نه نمیدم.
نگو کیه. من میخوام آخر برنامه بگی که کیه و تو با تو تخت با اون چی کار میکردی.
خب ایشون میدونی که چند تا ازدواج داشتن و چند تا دوست پسر و اینها دیگه. منم اون وسط به قول گفتنی داستانه، یه داستانی بوده دیگه.
This is about us. She's so special to me. She's a beat to my heart.
باشه باشه. پس حالا که
دلم
داستانت عشقی شد و اینجوری شد، یه آهنگ بشنویم و برگردیم.
آخ نه این آهنگ، نه این آهنگ. دلم
رفت کار تو نرو باش تا که میشی فداش. چجوری آخه اینقدر راحت میذاره میره؟ چی شد همه بحثا بی خود؟ تو میمونی تو خلصه یه نبوده حسش حال و حواش. کار دنیا رو باش تو که میشی فداش. به این فکر میکنی که تو چی کم گذاشتی براش؟ کار دنیا رو باش، میدونم که یواش یواش دلت براش داره تنگ میشه حتی واسه صداش. دارو ندارم و دل بیچارم و همه چیم وقف چشما یه گیرات شد و همه ی عمرم و کل وجودم و همه ی خوبیام به چشم تیرات شد و دارو ندارم و دل بیچارم و همه چیم وقف چشمای گیرات شد و همه عمرم و کل وجودم و همه خوبیام به چشم تیرات شد و
البته یه شعری رو خانم فرشته از نیوزلند فرستادن که با وصف حال تو و تخت خواب و اون خواننده میخوره.
آره
میگه اونی که میخواستی، اونی که میخواستی تو غبارا گم شد.
این مرجان نبود؟
نه، سبوی او ز درد هجرت پر شد، سبوش پر شد، رفت و رفت تنها با کوله باری از غم، برای مرگ عشقش با خود بگیره ماتم. اونی که یه روز میخواستی به خاطرت همون شد، روز دیگر بگفتی هرچی که بود همون شد. اونی که شمع وجودش به خاطر تو میسوخت، چو پروانه بگردد شب تا سحر همی سوخت. وقتی با غیر نشستی به او تو دل نبستی؟ به او بگفتی ای دوست منتظر چه هستی؟ من و تخت و اونم برفت از اینجا با قامتی شکسته، در کنج خلوت دل با خاطرات نشسته، با خاطرت نشسته. یعنی الان فکر کنم توی دلش داره قنج میزنه که تو راجبش داری این مسائل رو میگی. دست شما درد نکنه خانم فرشته از ولی اولش من فکر کردم میگه اون که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد، اونی که میخواستی
ولی هیچ وقت کتابو از جلدش
قضاوت
نمی کنن. فقط یه فعلشه.
ببین مثلا خود همین قرآن، خب چه جلدایی داره،
زیبا نقشای زیبا
جلدای زیبا، ولی وقتی باز میکنی و تا عمقشو که میخونی، یعنی قضاوتو میسپرم به خودتون، برید و بخونید. آقا یکی از دلایلی که رکس تیلرسون اخراج شد چی بود؟ ای گفتی به خاطر اینکه سر اینکه اورشلیم رو پایتخت اسرائیل قرار بدن با ترامپ مخالف بود. خب خیلی ها، اتفاقا من خیلی از این قضیه خوشم میاد. خیلی ها میگن که این آدم بی ثباتیه، آدم ها رو هی اخراج میکنه.
تیلرسون؟
نه ترامپو.
ترامپ. اوکی.
ولی من یه جور دیگه نگاه میکنم. تو یه تیم تشکیل میدی، میری فوتبال بازی بکنی،
درست،
تازه اومدی یه تیم تشکیل دادی، هنوز بازیکناتو نمیشناسی،
خب
یه نیم فصل مثلا باشون بازی میکنی، کم کم که میشناسی شروع میکنی بازیکن عوض میکنی، اونایی که به درد کارت نمیخورن و در میاری از زمین بیرون. اگه این کار نکنی مربی نیستی، یا وسط بازی ممکنه که تعویض انجام بدی، یه دونه مهاجمتو بیاری بیرون، یه دونه هافک بذاری تو.
درسته.
دقیقا تو هم توی سیاست هم باید همین جور باشه. وقتی میبینی یکی از مهرهایی که گذاشتی توی کابینت داره شوت میزنه، اینو باید ردش کنی بره دیگه. تو میگی فرهزاد، اون میگه نه فینیقیه، ضایع میشه آدم دیگه. بنابراین من خوشم میاد چون توی سیاست اولین باره که اینقدر راحت یه رئیس جمهور همه رو اخراج میکنه، برو پدر سگ به دردمون نمیخوری. در واقع من از تیلرسون خوشم میومد، خیلی با قیافش و صداش حال میکردم. با فکرش کاری ندارم، خیلی با ابهت بود. ولی دیگه رفتی که به درد نمیخورد. یه هم دیگه بگو. اما
این اومای من، یعنی این معنیشی نیست که با تو موافق باشم.
آها تو اوم بگو، من آها میگم. خب آها
این ترامپ که میگه یه خورده آدم گوشت و تنش میلرزه.
ایشون ترامپی نیستن، ایشون لیبرال به تمام معنی هستن.
نه 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 اتفاقا من لیبرال نیستم، من چیزا نه اصلا.
ایشون طرفدار هیلاریه.
نه نه اتفاقا نیستم.
طرفدار کیلاریه.
من طرفدار هیچ کس نیستم، طرفدار دموکراسی ام، طرفدار آزادی ام، طرفدار هیچ کدوم از اینا نیستم.
منم طرفدار هیچ کدوم نیستم. من طرفدار اونی ام که بیشترین فشار رو بیاره به یقه ملا، حالا حتی شده به صورت ظاهری.
ترامپ که نیورده.
اختیار داری
بابا، تا دو هفته پیش داشت ایرانی ها رو بیرون میکرد، بعد یه دفعه اومد گفت چه میدونم، اومد گفت من براتون سدلایت میفرستم. پس چی شد؟
خب اون که نمیتونه تنهایی بفرسته، تیمش خوب نیستن، کنگره و سنت سنت و اینا باید چیز بکنن.
یعنی
ببین، یعنی تو الان تو الان هیتلر رو، خود هیتلر رو بیای بکنی تو آمریکا رئیس جمهور، هیچ گویی نمیتونه بخوره. برای اینکه اون شاید چهار تا دستور حکم حکومتی بتونه بده،
به خاطر که دموکراسی اونجا هست.
آره دقیقاً. یعنی تو مهم نیست ترامپ اونجا باشه، علی نقی اونجا باشه، هر کی باشه، در نهایت اون کنگره و سنت و ایناست که بعد تصمیم نهایی رو بگیره و یه قانونی رو بیاره یا یه حرکتی رو انجام بده.
بله تا یه حدی.
بنابراین نگران هیچ چیزی نباشی. اما اینو گفتم چون میدونم تو یه سری تحقیقات انجام دادی روی قضیه ارزم به حضور شما
اورشلیم،
و دوست دارم که شما راجب این یه مقداری صحبت کنی برام. راجب
اورشلیم، خب این داستانش یه مقدار طولانیه، منتها ما باید یه جوری اینو سرهمش بیاریم دیگه، به صورت خیلی مختصر. یعنی در واقع داستانش از اونجا شروع میشه که میدونی که اسرائیلیا واقعا خیلی باهوشن. یعنی از وقتی که از همون اولش اینا فوق‌العاده بسیار محتاطانه و باهوش عمل کردن. الان هم که دیدن یک رئیس جمهور فوق‌العاده ضعیف بی سواد سر کار هست.
البته این نظر شماست،
100% نظر بنده.
ایشون فارغ التحصیل دانشگاه بوستون هستن.
بله فارغ التحصیل، ولی اصلا کتابخون نیست.
از کجا میدونی؟
برای این کتابی هم که خودش نوشته که من خوندم اصلا مشخص، کاملا مشخصه که خودش چیز نکرده، کاملا مشخصه که خودش ننوشته.
واقعا
ببین تو رئیس جمهورهای دیگر نگاه بکن، وقتی صحبت میکنن همیشه یه کدایی از مارک توین، از خیلی از نویسنده ها میارن. ایشون اصلا کتاب نخونده دوست عزیز.
خب این نظر شماست. مثلا من اگه یه کتاب بنویسم، مثلا من خیلی کتاب خوندم،
خب این کتابش کتاب خودشو
میدونم، من اگه یه کتاب بنویسم خب، مگر این که بخوام از یه جا مرجع بگیرم بگم فلان کسک اینو گفته. ولی اگه من خودم دارم یه کتاب مینویسم، وقتی میرم از جملات دیگران و که چیزای دیگر رو میارن، اتفاقا این نشونه بیسوادی و کم آوردن منه، چون من خودم نمیتونم یه کتاب بنویسم، باید برم دست بندازم به مارک توین و دیگران کتابم رو تکمیل کنم. من اینجور فکر میکنم.
شما برداشتید اونجوره؟
برداشتمون با هم فرق میکنه
خیلی.
خب بریم بقیه شو.
نه ببین این کتابش، خب اون کتابی که نوشته، البته گفتن 9 تا کتاب نوشته، یعنی شما برو توی اینترنت نگاه بکنی زده 9 تا، ولی هیچ کدومشو خودش ننوشته. اون یه دونه کتابی هم که نوشته رو من خوندم، یعنی واقعا بعد
کدومشو نوشتی خوندی تو؟
همون تری که به حساب حقه، همونی که تو خوندیش، حقه
بیا جلو میکروفون صحبت کن، فرار نکن. نه حقه دیل نیست، The Art of Deal.
The Art of Deal.
خب چی یاد گرفتی ازش؟
که یه آدم بسیار لومپن، یه آدم ریسیست، یه آدم
چه ریسیستی کرد؟ الان من بحثو داری میبری توی یه جای دیگه ها و من مجبورم بشینم چیزت بکنم راهنماییت کنم چون داری واقعا شبیه کلان نیوز نتورک صحبت میکنی سی این این
خب گفتی سی این این درست مثل اون مسئله میمونه که بعضی ها میان راجع به بی بی سی صحبت میکنن بعضی اصلا بی بی سی رو کاملا اصلا درک نکردن به نظر من بی بی سی هیچ ربطی به دولت انگلستان نداره نظر من البته من معتقدم که بی بی سی اصلا خیلی دوران جنگ جهانی از دوران جنگ جهانی و پدر بزرگای ما هم خدمتش بالاتره یعنی حتی اون موقع که انگلستان با آرژانتین جنگ داشت دوتا از اون موقع بهش میگفتن گولدن ایرپلین دوتا از بهترین هواپیماهای انگلیسی رو آرژانتینیا زدن که دولت انگلیس اصلا صحبتی نکرد ولی بی بی سی اومد گفت که حتی مردم فکر میکردن بی بی سی در واقع ستون پنجمه بی بی سی همیشه
هم سیاسته اسمش میدونی چیه؟ اسم یعنی مخفف چیه؟ بی بی سی؟
بگو
شما بگو
نه شما بفهمید
نه بفهمید
شما بفهمید
بفهمید بی بی سی مخفف چیه؟
شما بفهمید
بفهمید
بریتیش برادکستینگ بعدش چیه؟
کمپانی بریتیش بنگاه سخن پراکنی انگلستان
خب
بریتانیا یعنی چی؟
یعنی سخن پس بنابراین هر جا یعنی
این که صحبت یعنی این که مال خود دولته مثل IRIB
ایرانی هستیم و تو خاورمیانه بزرگ شدیم همیشه فکر میکنیم
که CBC اینجا دولتیه درسته
همه چیز برای خرید و همه چیز برای فروش
CBC اینجا مگه دولتی نیست
همه رو میتونن ببرن زیر تیک
نه CBC مگه دولتی نیست اینجا
اینجا چرا هست
BBC هم همون حالا اشکالی نداره ببین. آدم BBC... اشتباه میکنه
نه ببین اگن ببین مثلا اون یارو کی بود مخمل باف خب
مخمل باف خب
مخمل باف مثلا اینو میاره خب این دلیلش نیست که مخمل باف مثلا سی بی سی حالا میاد یه همچین آدم هایی رو پیک میکنه میاره
پیک میکنه
نه اتفاقا خیلی خوب کاری میکنه اتفاقا این از دموکراسیشه که میاره شما میفهمی مخمل باف بعد از این همه سال هنوز فکرای ارتجایی داره هنوز میخواد اسلحه دستش بگیره مثلا لباس چریکی ببوشه بره مثلا با شاهزاده بجنگه خب شما اگر بی بی سی نیاره شما از کجا میفهمید یه همچین چیزی رو
خب در صورتی که یکی هم بیاره که دقیقا مخالف اون باشه فکرش
خب خیلی کسار میاره شما ببین من از این یه اسمی میگم به نام تراب سالس سنی شهیدی اسمشو تراب سالس
مثلا این چیزی که تو میگی من یاد سبزی خوردن میفتم
نه واقعا این به نظر من البته این در مورد سوسیالیست صحبت میکنه ولی
دقیقا کسایی رو میاره که تو این مایه ها
نه در همه زمینه ها در تنها در اون زمینه نیست در همه زمینه مثلا به نظر من بچه‌هایی که رانندگی میکنن بچه‌هایی که وقت دارن بشینن صحبت های تراب سالس رو بشنون اصلا من فکر نمیکنم
بشنم شد
از اون شمارما رو الان عمم خورد
هی میگی تراب سالس آقا شما اصلا
بیخیال
اون قضیه بشو همین این چیزی که میخواستی بگی بگو با هم بحث اونجوری نکنیم آره
تو شروع کردی بابا
نه بابا آخه داری میگی اون یه آدم فلان
آخه راجب
آره
ترامپ
آره یه آدم فلان نیست آخه
تو که میگی من ترامپی نیستم تو چرا اینقدر بهت بر میخوره آخه
اینجوری نیستش نه تو آخه تا الان داری دو جیم برخورد میکنی
نه اصلا
من نمیگم که ممکنه همونی که تو میگی اصلا درست باشه ماشاءالله
زبون تو که چی میگم باد بزنی جگرته
من میگم که اصلا اونی که تو میگی درست همه حرفای تو درست
نه
خب اصلا درست
خب
فرض میگیریم همش درسته چیزایی که تو میگی درسته مال من همه غلطه خب یه جوری نباید بگی که چی میگن خیلی دوگین باشه، آدم باید رو میونه بره.
خب ببین من وقتی که
اون دقیقاً اون کلماتی رو میگی که توی اون جاهایی میگن
لیبرال ها میگن
آفرین.
ببین نه اتفاقا من اتفاقا هیچ کدوم از این لیبرال ها رو گوش نکردم به خاطر اینکه ببین دلیلش اینه که کجا بودیم بریم همون داستان خودمون،
برو سر داستان خودمون. خب پس یه بریک کوتاه میگیریم برمیگردیم و شروع
به رادیو شمرون بپیوندید و آن را به دوستانتان معرفی کنید. رادیو شمرون همراه لحظه های ناب شما.
آقا آقا عید نزدیکه ها، بله نزدیکه، بدجورم نزدیکه. میگن دیشب خواب دیدم استیونز هاوکینز رو بردنش بهشت، تا حوریا رو دید شک کرد بره بکنتشون. یه دفعه ندا اومد که های کجا بیا بشین رو چرخت، تو که به بهشت و جهنم باور نداشتی، بشین فقط نگاه کن بیا. با همون وضعیتی که قبلا بود درش میارن و میگن حالا ببین، و این نگفتی بهشت جهنم وجود نداره؟ آره. خب عرضم به حضور شما مرزا جان برگشتی. خب
سلام.
بعد پس بریم سراغ این صحبتی که میخواستی بکنی و
خب
بله میفرمایید
در مورد اورشلیم ها.
بله بله برو.
خب in the beginning
خب
خب همین 2016 یعنی اواخر 2016 بود، در واقع 21 دسامبر ببخشید 2017 عذر میخوام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یه پیشنویس قطعنامه ای را که در واقع در محکومیت آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به رأی گذاشت رو به حساب عنوان کرد. حالا بین تمام کشورهایی که عضو این سازمان بودن 193 کشور اینا به حساب رأی مخالف دادن، 128 کشور یعنی 193 کشوری که عضو اینجا بودن، عضو میخوام 193 کشوری که عضو بودن در واقع 128 کشورش اومدن آمریکا رو محکوم کردن، 35 کشور اومدن رأی ممتنع دادن و تنها 21 کشور اونجا باقی موند که اصلا به طور کلی رأی ندادند. دقیق داری؟
درسته.
حالا 9 تا کشور موند که دو تای اونا اسرائیل و آمریکا بود که البته اون دوتا حساب نمیشه دیگه چون قاعدتا اینا با هم هستن. به پیشنویس قطع مخالفت دادن. در واقع ما با 7 تا کشور
رأی مثبت دادن.
رأی مثبت دادن. درست.
خب
حالا قبل از اینکه رأی گیری به وجود بیاد، یعنی این رأی گیری رو آقای بنجامین نتانیاهو یعنی رئیس جمهور اسرائیل نمیخواست.
نخست وزیر اسرائیل.
نخست وزیر اسرائیل. بله. من چی گفتم؟
رئیس جمهور.
نخست وزیر.
نخست وزیر اسرائیل.
نخست وزیر اسرائیل
نمیخواست رأی گیری بشه. میخواست همینجوری یه سره انجام بشه.
آره درآمد خیلی هم واضح و خیلی هم چیز درآمد گفتش که در واقع سازمان ملل رو خونه دروغ نامگذاری کرد. یاد میاد؟
بله.
درست. حالا در صورتی که اسرائیل خودش فراورده سازمان ملله. حالا این یک داستان طولانیه. یک داستان ببین در مورد این قضیه فلسطین و اسرائیل خیلی به خاطر مسائل سیاسی و اهداف سیاسی خیلی دست بردن تو تاریخ، ولی این پنج دهه، شیش دهه، حتی هفت دهه اخیرش اینقدر روشن و واضح هست که دست بردن خیلی خیلی مشکله. یعنی کاملا همه چیز روی اسناد و مدارک هست. خب کجا بودم؟
گفتی که اون خودش فراورده سازمان ملل هست.
درست. حالا در 29 نوامبر 1947، یعنی در واقع همون سالی که استیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد، سال 1947 بود. حالا این 29 نوامبر رو در نظر داشته باش به اضافه یه قطعنامه 181. این پس کلت باشه بعد
انداختم پس کلت.
مرسی. حالا این قطعنامه 181 که در واقع همون قضیه بساب فلسطین و چیز هستش، فلسطین و اسرائیل هستش، اینا چطوری بهت بگم؟
چطوری؟
نمیدونم چطوری بگم. میدونم میترسم یه چیزی بگم دوباره بپری بهم.
نه با من اصلا حرف نمیزنم. ولی میگم، ولی مثل تو میگم نظرات ایشون حتما با من یکی نیست. خب بفرم.
من راجع به ترامپ گفتم.
من کلا میگم بفرم.
اذیت میکنم. من خودم به اندازه کافی نروس هستم. حالا تو هم فشار پاتو بذار.
نه من اصلا خیلی خوشم میاد از تو. بابا خب تو داری نظرتو میگی، اشکالی نداره که.
آره ولی خب من اینجوری هیچ وقت
اینجوری نگفتی.
اینجوری نگفته بودم.
خب
29 نوامبر 1947 مجمع عمومی اون سازمان با تصویب کردن قطعنامه 181 در واقع به طرح تقسیم فلسطین که تشکیل دو دولت جداگونه اون سرزمین، یعنی دولت فلسطین و دولت اسرائیل، رأی داد. اون طرح رو کمیته ویژه سازمان ملل در فلسطین تهیه کرده بود. حالا کمیته ویژه در واقع همون کمیسیونی بود که نمایندگان ویژه 11 کشور رو به اون سازمان در واقع اعلام کرده بودن بعد از قیمومت بریتانیا به فلسطین، منظور پایان دادن به درگیری های عرب و یهودیان و اینها. حالا اون موقع نصرالله انتظام یکی از اعضای اون کمیسیون بود که به حساب از طرف ایران بود. حالا قبل از شکست عثمانیان در جنگ جهانی اول و چیرگی بریتانیایی ها بر اون سرزمین، فلسطین به منطقه وسیع‌تری گفته میشد که بریتانیایی ها بخشی از اون رو در سال 1921 برای تشکیل کشور فرا اردن که سپس چیکار داریم می‌کنی؟
دارم گوش
من داری دسترک می‌کنی که سپس که بعدش اردن هاشمی نام گرفت جدا کرده بوده.
خب
در طرح تقسیم، حالا یواش یواش این جالب میشه، در طرح تقسیم قرار بود اورشلیم به صورت یک شهر بین‌المللی باشه. دقیقا قطعنامه 181
مثلا مثل جزیره کیش منطقه آزاد باشه،
منطقه آزاد باشه، جزیره کیش که جزء ایرانه.
خب اونم جزء یه کشوری باید باشه دیگه، نمیشه منطقه بین‌المللی باشه.
خب حالا مجمع عمومی سازمان ملل اول برای اولین بار در سپتامبر 1947 دوباره یه رأی گیری کرد که 25 کشور رأی موافق دادن، 13 کشور رأی مخالف دادن و 19 کشور هم رأی ممتنع دادن. قطعنامه اون موقع تصویب نشد. در اون موقع مبارزه تازه با استثمار تازه آغاز شده بود و بسیاری از کشورهای امروزی جهان الان توی چیز نبودن، توی
نقشه اصلا نبودن.
تقریبا توی سازمان ملل
هنوز نهنگا روی آب نیومده بودن. کشورها 57
کشور بیشتر نبودن.
خب
توی این 57 کشور که به حساب عضو سازمان ملل بودن،
57 کشور شاید عضو بودن، بقیه هنوز عضو نشده بود.
بقیه هم بودن ولی عضو نشده بودن. ولی
اونقدر آدم حسابش نمیکرد. حالا میگم
حالا یه نفر با دست با خطکش بلند میشه انگار مثلا خداوند این سرزمینه، یعنی این کره زمینه، با خطکش بلند میشه. یه بابایی هست به نام لورد بلفور، من بهش میگم منفور انگلیسی، این رئیس جمهور بریتانیا بود. اون موقع نمیگفتن انگلیس، بریتانیای بزرگ میگفتن.
اون موقع رئیس جمهور داشتن، نخست وزیر نداشتن.
حالا بهت میگم نه اون
اونم نخست وزیر عموی
پیره.
خب نخست وزیر بریتانیا بود. بله
کجا بوده؟ اون موقع که 57 کشور بیشتر نبود، با 2/3 آرا میتونست این قطعنامه به ثبت برسه. اونجا چی شد؟ آمریکا برای جلب آرای کشورهای کوچیک چگاه کرد؟ دست به کار شد. برای مثال با هیتی یا همون هایتی پیشنهاد وام داد. لیبریا، اون موقع اسمش لیبریا بود، الان اسمش چیه میدونی؟
لیبریا لیبی شده دیگه الان.
نه لیبریا،
ای وای لیبریا، همین تو که زبونم بوده. اون موقع چی بود؟ آدم های سیاهن یا سفیدن؟
آدم های سبزن.
سبزه. الجزایر؟
الجزایر لیبریا بود.
چیه پس لیبریا؟ همون لیبی مگه نبود؟
نه لیبریا لیبی بود.
چی بود پس؟
برو طرف های اسپانیا.
لیبریا اسپانیا پرتغال. رابعه اسکولی.
آقا بذار این برنامه 4 ساعت طول میکشه.
در لیبریا کجا بود قبلا؟
لیبریا تو نمیدونی؟
نمیدونم.
نمیدونم.
خب الان
نمیدونی لیبریا کجا بود؟
نمیدونم لیبریا رو نشیدم تا الان.
لیبریا بود.
لیبریا الان هم هست؟
لیبریا الان هم هست.
خیلی کم تحرک البته تو منطقه است.
او مای گاد. لیبریا رو هم تهدید کردن که آقا ما صنایعمون رو از کشورتون میاریم بیرون.
لیبریا الان مثلا فکر می‌کنم کلا داره فقط نون و ماستشو می‌خوره، چون اصلا من نشیدمش خیلی وقته.
حالا 25 ببین میدونی که اون قطعنامه 181 در واقع 29 نوامبر سال 1947 به دست رسید. حالا 4 روز قبل از اون، یعنی 25 نوامبر. اینجاش جالبه.
بفهم.
باز دوباره این داستان رو به رأی گذاشتن.
خب.
که 25 کشور رأی موافق دادن. 13 کشور رأی مخالف دادن. 17 کشور رأی ممتنع دادن. دو تا کشور هم اصلا به طور کلی خودداری کردن. حالا اون موقع چی شد؟ دوباره به تصویب نرسید. فقط یه دونه رأی کم آوردن.
و اون کی بود؟
فکر می‌کنی کی بود؟
فرانسه؟
نه. نه.
اسپانیا؟
اسپانیا؟ حالا اون موقع در اون زمان رئیس جمهور آمریکا کی بود؟
روزولت؟
هری ترومن.
هری ترومن.
آفرین. برافو.
هری ترومن. ما خودش در باید جفرسون صحبت میکردیم.
جفرسون. خب هری ترومن میاد چه کار میکنه؟ میاد با استفاده از جایگاه برتر اقتصادی و نظامیش و نیاز خیلی از کشورها به کمک آمریکا میاد دست به کار میشه، یعنی میاد به دست میزنه به تهدید کشورهایی که به حساب رأی ممتنع داده بودند.
آها.
حالا جالب اینجاست، انگلیس رأی ممتنع داده بودا.
آره آفرین.
خب برای مثال فرانسه که تازه از جنگ و بدبختی و اشغال نظامی بیرون اومده بود به قطع کمک‌های غذایی تهدید کرد،
چون میگفتن دیگه موقع... بهتون غذا نمیدین، چون جنگ جهانی تازه تموم شده بود.
دقیقاً. وقت اونا هم وضعیتشون آمریکا کمکشون میکرد از نظر غذایی.
آها. ولی کلن آمریکا شاکی بود.
خیلی
شاکی.
حالا برو بدم. Everybody knows you've been stepping on my toes and I'm getting pretty tired of it.
They keep a stepping out of line and a messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, said I was the only man in this whole world.
Merci. خب میگه چهار روز بعد یعنی همون 29 نوامبر دوباره برای سومین بار ببین چقدر این بکورد داره کمرش رو دولا کرده سازمان ملل
که این کار انجام بشه
برای سومین بار میان قطعنامه 181 رو به رأی میذارن. حالا اینجا 33 کشور رأی موافق میدن، 13 کشور رأی مخالف میدن و تنها 10 کشور رأی ممتنع میدن. یک کشورم که اصلا به طور کلی رأی نمیده، اون موقع اسمش سیام بوده، الان اسمش هم گفتی چیه؟
هم سمت تایوان و این
آفرین اسمی. درود بر تو تایلند.
تایلند تایلند آره.
خب حالا اون 13 تا کشور
فرانسه که حتما به خاطر قضا اومده رأی داده.
نه اون 13 کشور، اون 13 تا کشوری که رأی مخالف دادن،
ایران بوده حتما،
ایران بوده، خوب. افغانستان بوده، هند، ترکیه، عربستان سعودی، عراق، مصر، لبنان، پاکستان، سوریه، یمن، کوبا و یونان.
یونان
در واقع از 17 کشوری که دو رای گیری قبلیش رای ممتنع داده بودن، 7 کشور از جمله هاییتی و لیبریا و فرانسه در رای گیری سوم رای موافق دادن. فرانسه
Chez la jolie Rosette au café du canal Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés Ici on peut apporter ses baisers
Moi mes baisers, je les avais perdus Et je croyais déjà avoir tout embrassé
Et je ne savais pas que tu étais venu Et que ta bouche neuve en était tapissée La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri Sur mon berceau les fées se penchaient pas beaucoup
Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie Il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou
Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là
خب خسته نشدی یا میخوای بازم برم؟
نه من غلط بکنم خسته بشم.
ای بابا
بفرمایی در خدمتی.
خب مورخانی که معتقد بودند اگر شوروی هر سه بار به قطعنامه 181 رأی موافق دادن، یعنی این شوروی های نامرد خائن
موافق بودن،
هر سه بارشون رأی موافق دادن، هر سه بار
باری
کرد. حالا چرا؟
برای اینکه میخواستن اونا رو کمونیست کنن.
آفرین دقیقا.
دیدی؟
میدونی چرا حالا؟ برای چی؟
برای اینکه اونا هم ملوک و طوایفی بودن.
ببین برای اینکه به سبب این گمان میکردن که در واقع اونا میتونن در آینده به جرگه کشورهای کمونیستی بپیوندن. چرا؟ آره چرا؟ چون که اسرائیلیا به پیروی از ایدئولوگ های صهیونیسم شروع به ایجاد دهکده های اشراکی مشاو و تعاونی های کیبوت کرده بودند. شنیده بودین؟
کیبوت.
حالا این کیبوت در واقع کم و بیش شبیه همون کلخوز های روسی بودن، یعنی در واقع روسا موقع فکر میکردن که
این واقعا کلمه کلخوزه یا
کلخوزه؟ آره
زیاد این مرمر شده باشه.
اما اون از فکر منحرف.
خب بله میفهمید.
آره خلاصه اینا
از این باید کلخوسی بیاد روی.
خب اینجا بهش میگن سمی دیتچ، نه تن هاوسز، یه همچین حالت هایی مثل تن هاوسز همه به هم چسبیده.
من نمیدونم ولی این کلمه دیگه تو رادیو شمرون ثبت شد کلخوس. خب بله
حالا فصل مشترکای اساسی میدیدن روسا با اسرائیلیا. غافل از این بودن که اون زمان رئیس جمهور، درسته؟
مال کجا؟
رئیس جمهور اسرائیل.
اونجا نخست وزیره.
نخست وزیر اسرائیل.
خب
آفرین. نخست وزیر نخست وزیر اسرائیل میدونی کی بود اون موقع؟ خودم میگم، نگران نباش.
اول اسمشو بگو.
داوید داوید بنگوریان بود.
بنگوریان
دو در واقع دومیش بود، چون اولیش
کی؟ اول اسمشو بگو.
دبلیو وایتمن.
وایتمن آفرین. بله بله وایتمن.
خلاصه این میاد به میگه که من خیلی خرسندم که روسا اومدن و به ما هر سه بار به ما رأی دادن، ولی اسرائیل نه تنها در جهت گیریش غربیه، بلکه مردمی دموکرات منش داره و تنها زمانی میتونه نیرومند و آزاد باقی بمونه که چی؟ که به همکاری خود با آمریکا ادامه بده. کاملا مشخصه، یعنی در واقع دو نفر هستن در اون منطقه خاورمیانه، دو نفر هستن. اگه این دو نفر به من بگی این دو نفر کیا هستن که نمیخوان
صلح بشه؟
صلح بشه.
یکیش خایمنیه.
آفرین.
فرنرتیم خایمنی. یکیش هم فکر میکنم خود همون نتانیاهو. آفرین. دوست نداره.
درود بر تو.
دوست نداره.
حالا اسمش چیه؟ چی؟
خایمنی.
خامنه ای به چه دلیل نمیخواد؟
بدون دشمن نمیتونه زندگی کنه. بعد دشمن داشته باشه.
اون که آره، ولی اون الان داره راه دقیقاً همون کارهای چگوارا و کارهای اون کارل مارکس رو میخواد بگن انجام بدن، میخوان گسترش بدن، ولی خب نمیان بگن که، ولی در واقع همون خطو دارن پیش میرن، میخوان
کمونیست بشه.
کمونیست نه، ولی میخواد صادر بکنه دیگه، میخوان همه جای دنیا صادر بکنن. درسته؟
درست.
حالا بنجامین نتانیاهو چرا
دوست داره؟ اون پول میگیره. پول درآمدش از اون راهه.
پول باید یه دلیل راسخ و قوی داشته باشه که بتونه آمریکا رو
بچاپه. بله بفرمایید، در خدمت.
ما تقریبا تموم شدیم دیگه. همین میگه
الان بالاخره بذاریم این اورشلیمو چیکارش کنیم در نهایت.
ببین یه جنگی بعد از این که، یعنی بعد از 1947 یه جنگی به وجود اومد.
آها.
خب بین بد. اسرائیل و چند تا کشور عرب، هممون یادمون هست ما موقع بچه بودیم. بعد اون موقع اسرائیلی ها اومدن بخش غربی اورشلیم رو اشغال کردن، حالا ما نمیگیم اشغال، گرفتند و روی هم رفته بر 77% خاک فلسطین چیره شدن.
حالا من شنیده بودم اونا رو خریدن اون زمین ها رو.
نه عزیزم، اشغال کردن. پس اون جنگ چی بود اون وسط؟
اونا بعدا پشیمون شدن، گفتن ما زمین هامون رو میخواییم، دبه کردن،
جنگ کردن، گرفتن.
من اینو شنیدم که خورد خریدن. اینا هم تو قهوه خونه میشستن میگفتن واه میفروشم. یه دفعه اونجا رو خریدن.
یه داستان هم هست اونجوریه، ولی در واقع این داستانی که روی اسناد هست این
نگفته اینجا خریدن رو نگفته
اصلا. نگفته اصلا، صحبتی راجع به خریدن نیست. تو خودت فکر میکنی خریدن؟
بعید نیست، دست به خرشون خوبه، ولی چونه میزنن خیلی.
دست بگیرشون هم خیلی خوبه.
چونه میزنن یهودی ها؟ چونه میزنن.
دست بگیرشون هم خیلی
بگیرشون هم خوبه. همه کی دست بگیرش بده؟
واقعا درست میگی. میگه حالا سازمان ملل مرزایی رو که در بساب قراردادهای آتش بس 1949 تعیین شد، نه آشکارا بلکه به طور ضمنی به رسمیت بساب همون اسرائیل رو به رسمیت شناخت. در واقع من میتونم بگم اون قطعنامه 181 به خاک سپرده شد اون موقع.
آخ
به طور کلی
تموم شد.
تموم شد دیگه. همین
عجب.
البته میخوای بازم میتونم توضیح بدم
تنها مزیت چهارشنبه سوری اینه که فوشای جدید یاد میگیری. مثلا دیشب مرده به یه پسره که ترقه میزد گفت ششیدم به شیری که ننت بهت داد.
دقیق گفتش. ما شوخی شوخی به مسئولان میخندیم و اونا جدی جدی برای زندگی ما تصمیم میگیرن. لوور لوور لوبر لوور لبور
Leave her. In the beginning.
با از دخترایی که سیگار میکشن تعجب نمیکنم. مشکل من اونجاییه که به یه دختر اونم دهه 80 میگه سیگار میکشی، میگی نه ترک کردم. یعنی ببین چند وقت میکشی دیگه، حالا ترک کرده.
آیا میدانید لحظه ارضای گراز 60 دقیقه طول میکشد؟ خیلی ها دلشون میخواد مثل گراز بودن. آیا میدانید یه سوسک میتونه 19 روز بدون سر زندگی کنه؟ البته من هنوز به فکر گرازه هم. آیا میدونید که سنجاقک نر دارای سر بزرگیه که هنگام جفتگیری مزاحم جفتگیری است و سنجاقک ماده هنگام جفتگیری سر نر رو میکنه، اما گراز حیوان خوبیه؟ آیا میدانید کک میتونه 190 برابر طول بدن خودش بپره؟ یعنی اگه انسان میتونست این کارو بکنه به اندازه یه زمین فوتبال میپرید؟ اوه 60 دقیقه. آیا میدانید یه شیر نر در طول روز 50 بار جفتگیری میکنه؟ البته من کیفیت رو بر کمیت ترجیح میدم. گراز جاکش.
یه جوری دنبال رنگ سال میگردین، انگار نمیدونید رنگ سال در هر صورت تو ایران قهوه‌ایه.
مواد لازم برای تهیه مرد ایرانی: چربی 1 تن، ادعا 1 خروار، رو 1 من، مخ 1 مشقال، احساس 6 مشقال.
جعفر از کلاس راهنمای رانندگی میاد بیرون، بهش میگن بابا تو مار زده مرد. میگن از پشت زده. میگن آره مار مقصره.
ما ایرانی ها خودمونو دستشم میگیریم، وگرنه شما کنترل تلویزیون که باتری ضعیفه رو ببر ژاپن، هیچ کدوم به عقلشون نمیرسه اگه بکوبنش به دست مبل چارج میشه.
اگه دیدی پسری در جمع خانواده آخر تماس تلفنیش میخنده و اصرار داره قطع کنه و فقط از کلماتیشون شما لطف دارید، منم همینطور همچنین استفاده میکنه، فکر نکنید که با کلاسه، نه داره از رفقا فوش میخوره، نمیتونه جواب جبران کنه. به جان خودم این واقعیته، درست میگم یا نه؟ خودتون بگید.
شنیدم زیاد گو میخوری. مکالمه حضرت سلیمان با مگس.
یه بار خواستم جلوی دوست دخترم کلاس بذارم، زنگ زدم خونمون گفتم مامه شام چی داریم؟ بابام گوشیو گرفت گفت ان داریم پسرم، ان میخوری؟
ممداران عزیز شده ام بنده مریض، رفته ام دکتر خوب، پریروز تنگ غروب، گفت دوایت شده گنج، ممه 85، یکی نیست محض خدا ممشو بده به ما نی؟
ما اولی شکست عشقی با زبانی خوردم که بسی سگ داشتم تلمبه میزدن، گفت بکن توش دیا، من این توش نبود دارم تلمبه میزنم.
من اگه پای چوبه دار منتظر اعدامم که باشم، باز یه چیز کشی پیدا میشه میگه ناشکری نکن، اینا که غم نیست، امین الان کلی آدم هست دلشون میخواد جای تو اعدام بشن عزیزم، چه خیال کردی؟ گوه نخورد باید اعدام بشی، فکر کردی چی؟ فکر کردی علکیه؟ ها؟ آره؟ فکر کردی علکیه؟
حمید اصغری بذار عشق من تو رو بازم ببینم، با گرمای دستات کنارت بشینم، نوازش بگیرم از این حال خوبم، نرفته بیامو برات باز بمیرم. آره حس خوبی میگیرم من از تو، گلم حس خوبیه فقط گفتن از تو، ولی حیف که کنار تو بودن واسه من محاله. بخواب دورت بگردم منی که گرگ کردم واسه نبودن تو، حالا که کوه دردم نرو بمون کنارم، تو قصدی تو خیالم، فکر میکنم بینی که با تو چه خوب قالم. بخواب دورت بگردم منی که گرگ کردم واسه نبودن تو، حالا که کوه دردم نرو بمون کنارم، تو قصدی تو خیالم، فکر میکنم بینی که با تو چه خوب قالم. دلم میخواد شبیه روزای اولیشم که عاشق تو بودم با قصه و رنگ و ریشم. بخواب دورت بگردم منی که گرگ کردم واسه نبودن تو، حالا که کوه دردم نرو بمون کنارم، تو قصدی تو خیالم، فکر میکنم بینی که با تو چه خوب قالم. بخواب دورت بگردم منی که گرگ کردم واسه نبودن تو، حالا که کوه
اینم شنیدین. مرسد توی خیابون که بودیم داشتی درباره اون جیکوبسن صحبت میکردین. جیکوبسن قضیهش چیه؟
آها، ایدی جیکوبسن رو میگی؟
آره.
ببین من نخواستم دیگه بورینگش بکنم، برنامه کمدی و خنده است و اینا، دیگه نخواستم طولانیش بکنم. در واقع البته این نظر منه، تمام این به رسمیت شناختن اسرائیل، من فکر میکنم همه اینا مدیون ایدی جیکوبسون هن. ایدی جیکوبسون اون موقع دوست هری ترومن بود. هری ترومن توی بانک کار میکرد و ایدی جیکوبسون هم یه دست فروش بود در واقع. جیکوبسون میدونی که یه اسم جویشه،
درست.
بعد اینا اینجوری با هم آشنا میشن. حالا یک ویدیویی هست، البته من اینا رو رفتم تو کتابخونه نگاه کردم، ولی یه ویدیویی هم توی چیز هست،
یوتیوب
هست، که دختر ایدی جیکوبسون راجع به اون صحبت میکنه. شماره یک رو لطف کن.
My father was Eddie Jacobson. Although his name was Edward, no one ever called him that. He was Eddie to everyone. He was best known as being Harry Truman's partner and lifelong best friend.
Lifelong best friend. یعنی دوستای فوق العاده صمیمی بودند. این آقای داستانش طولانیه، ولی خیلی به صورت مختصر، آقای ترومن و جیکوبسون اینا، اون از بانک میاد بیرون، اینم از کار دست فروشیش میاد و اینا با هم یه بیزینس میزنن، یه شغل میزنن با هم دیگه. بعد اینا برشکست میشن، بانکراپت میشن. بعد از بانکراپی این میره دنبال کار خودش، اینم میره دنبال کار خودش، در واقع میره، ترومن میره تو جنگ جهانی وارد میشه و میره توی سیاست و پالیتیک و اینها، اونم میره دور تا دور خونه به خونه زیرپوش و بیجامه و جوراب و اینجور چیزا
میفروخته.
دقیقا. که بعد وایت من اون موقع اسم کوچیکش یادم نیست، خدای اسم کوچیکش چیه، اسم کوچیکش الان یادم نیست، این میاد از درست همون زمان بود، یعنی همون دوران 1947 بود، میاد آمریکا، میاد که با هری ترومن یه به حساب ملاقاتی داشته باشه و باهاش صحبت بکنه و بگه که آقا ما احتیاج به کمک شما داریم، این وسط بین اعراب قرار گرفتیم و کمک شما نباشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. درست همون موقع بود که آمریکا میاد به کمکشون دیگه. هری ترومن هم نمیخواست وایت من ببینه، یعنی میامد همینجوری منتظر میشد، منتظر میشد، از صبح میرفت توی وایت هاوس مینشست تا شب، بعد هری ترومن هم میگفت من هرگز حاضر نیستم ببینم. البته اونم دل خوشی از کانگرسمن های جیویش اون موقع نداشت، چون بهش بی احترامی میکردن، بهش فوش میدادن، دل خوشی از اونا نداشت، برای همین دوستش نداشت، نمیخواست اصلا ببینتش. حتی به اسم چیزش هم یادم رفته، به بساب به سکرتریش گفته بود که اونو بذار همینجور بشینه منتظر باشه، من نمیخوام ببینمش. دومیش رو لطف کن بذار ببینم دومیش چیه.
خب دومیش:
Members of the organized Jewish community used to go to Truman. They knew what was going on. They wanted help. You have to see Dr. Chaim Weizmann when he comes to the States. And Truman said, I don't have to do anything. I'm president of the United States.
I gave orders that nobody, nobody, was to come to see me and talk about the Palestine affair.
میدونی هایمز بود اسمش، هایمز وایتمن. اون میگفتش که من اصلا من پرزیدنت یونایتد استیتس هستم و من اصلا حاضر نمیشم یه همچی کسی رو ببینم. بعد اینا میان، خب میدونی که واقعا خیلی هوشمندن، اگر هوشمند نبودن الان همچی موقعیتی در دنیا نداشتن. اینا میان چیکار میکنن؟ میدونستن هری ترومن یه بیست فرند، یه دوست خیلی خیلی صمیمی داره به نام ایدی جیکوبسون. اینا میان از طریق ایدی جیکوبسون میگن آقا تمام اسرائیل بستگی به تو داره، استیت آف اسرائیل، اصلا ماهیت، وجود، همه چیز اسرائیل بس. این دیگه چیه میداری اونجا؟
خب
بستگی به تو داره. بعد میگه که میگه من هیچ وقت دوستیمو نمیرم چیز بکنم، جپرتایز بکنم، به خطر بندازم به خاطر مسائل سیاسی. خلاصی میشنن آقا اینو برین واشش میکنن، اینم بلند میشه سوار هواپیما میشه، میره پیش کی؟
ترومن.
آفرین. میره پیش ترومن، بعد به سکرتری میگه که آره اومدم اینجا دوست قدیمیمون ببینم. بعد سکرتری بهش میگه ازت خواهش میکنم راجع به همه چی باش صحبت بکن غیر از پالستان افر، یعنی غیر از مسئله
فلسطین
و
اسرائیل.
بعد اینم میگه که اوکی، حالا اون سومیشو بذار ببینم لطفا، ببینم چیه.
بذار ببینم.
Dr. Weizmann had been trying to get in all along and I wouldn't let him in, but someone did come to see me and he got in. His name was Eddie Jacobson. He came in, he stood around, didn't say very much, was as quiet as he could be, and I finally said, Eddie, what in the world's the matter with you? Have you at last come to get something? Well, because you never have asked me for anything since I've been in the White House and since we've been friends. And then he told me that he thought that I ought not to keep Dr. Weizmann out of the White House.
آره دقیقاً. بالاخره این میره وارد میشه، داخل میشه. اون صدا، صدایی که شنیدین صدای خود ترومن بود. اومد بهش، اینم رفت داخل حساب اوول آفیس شد و اینه این بچه چیزا ساکت ها و اینجوری دستش انداخت بغل همونجا نشست. من گفت ادی تو چیه، جریان چیه که اومدی اینجا؟ تو هیچ وقت از من هیچی نمیخوای، چرا اومدی اینجا؟ بعد اونم توضیح میده براش، بهش میگه که ببین من از تو هیچ وقت هیچی نخواستم، من این همه سال با تو دوستی کردم هیچی ازت نخواستم، ولی این یک مسئله خیلی خیلی مهم و حیاتیه، ازت خواهش میکنم استپین و این کمک رو به ما بکن. و اونجا میشه که میتونی حالا قسمت بعدیش رو لطف کنی بذاری.
اینم قسمت بعد.
Dr. Weitzman is a wonderful man, one of the wisest people I think I ever met. He was a leader, one of the kind that you read about and seldom see. We had a long, long conversation, and he explained the situation from his viewpoint, and I listened to him very carefully. On my desk at the White House, I used to keep a quotation from Mark Twain, which said, "Always do right. This will gratify some people and astonish the rest."
Astonish the rest. دقیقاً. Gratify some people and astonish the rest.
برای بعضیا خوبه ولی حال بعضیا رو میگیره.
به تعجب وا میداره بعضیا رو.
بعضیا رو.
آره این در واقع بهش میگه که ازت خواهش میکنم دوستش جیکابسون به ترومن میگه ازت خواهش میکنم دکتر وایسمن رو ببینش. بعد اونم میگه که باشه به خاطر تو این کارم. خب اونم یک پالیتیشن حرفه‌ای میشینه و مخ جناب آقای تورمن رو میگیره. بعد اونو به حساب کنوینس میکنه که ما نیاز به کمک شما داریم، اونم قبول میکنه. و قسمت بعدیش چیه؟ اگه قسمت بعدی داشته باشه. As was his habit,
the president's final decision gratified a nation and astonished the world.
The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel.
دقیقاً. یعنی تا اگر United States، همونطور که طبق صحبت‌های قبلی گفتم، اگر آمریکا دخالت نمی‌کرد، الان شاید تا همین الان اسرائیلی وجود نداشت. دقیقاً. دور فاصله دارم.
بله.
اوکی.
خب.
اینم در چشم آقای جیکابسون این یک واقعیتیه. من به نظر من اگر ایشون نبودن، یه همچین واقعی اتفاق نمی‌افتاد.
After the recognition and the state of Israel came into being, Daddy's role became even more important because there was no ambassador yet. Every bit of business that was done between Israel and the United States came through Eddie Jacobson. It came through our living room. It is important to speak truth to power. It is important to
maintain the relationship.
Maintain your friendships.
خب خیلی مهمه که رفاقت تو مینتین بکنی. میشنوی آقای آرتین؟
بله شما شما بشنو.
بله خیلی مهمه که رفاقت رو مینتین بکنی که شما میتونی یک کشور رو به ثبت برسونی. خب البته ایشون هم به یه جایی رسید آقای جیکابسون.
شما هم که الان داری وکالت میخونی، ممکنه پس فردا رئیس جمهور لیبریا بشی.
لیبریا
بله تورنتو رو من میخوام چیز کنم به عنوان تهران تو کشور اعلام بکنم، اون موقع میام پیشت.
واقعا ما باید یه جوری خودمونو وارد ماهی که الان اومدیم اینجا و سالها اینجا هستیم، باید خودمونو، من از کلمه باید استفاده میکنم چون واقعا راه دیگه ای نداریم، باید خودمونو وارد این قسمت ها بکنیم، حالا به صورت جاج، به صورت سناتور، به صورت هرچی، و هممون باید همدیگر رو پشتیبانی بکنیم و پشت هم دیگه باشیم.
مخصوصا باید هوای مردای زندار رو داشته باشیم. درسته؟
باشی گفتم عکس باجناقم را بکش، ژیانی در دل صحرا کشید. گفتم از خواهرزنانم نقشی بکش، گرگهایی با صورت بره کشید. گفتم از فامیل زن نقشی بکش در یک ورق، دسته کوسه در بستر دریا کشید. گفت فامیل زنت مثل کوسه میخورنت. گفتم خودم رو بکش بینم وسط فامیل زن کجا هستم. شاخ گل زیبا وسط بوته ای از خار کشید. شما مردا گلید وسط این زنها گیر کرده. به یه دختری گفتن شوهر چند حرفه، گفت اگه گیرت بیاد حرف نداره. این برای واجی بکشید. علاقه بزرگ میشه به ننش میگه ننه علاقه هم زن میگیرن. میگه ننه فقط علاقه زن میگیرن، بقیه که زن نمیگیرن. یه مردی زنش میمیره، زیر تابوت زنش میخندیده. میگن چرا میخندی؟ میگه اولین بار یه زنم داره راه میاد نق نمیزنه. ایشالله شاد باشید، هر وقتی تصویر رو ببینید انرژی میگیرید، موفق باشید.
بله آقای لارنس میپرسن که شما در مدرسه لا هستید، لا اسکول هستید؟
بله بله.
بله بله. در لا اسکول هستن. الان درجات عالی رو دارن طی میکنن و امیدواریم که این دوستی منو فراموش نکن.
اصلا امکان نداره.
آفرین.
اولین کسی که میام بازداشت بکنم توی خدمت عرض کنم که تا این داستان رو تمومش بکنیم بره، اینه که این آقای جیکابسون هم به یه جایی میرسن و ایشون میشن وزیر امور خارجه به حساب اسرائیل، یعنی اولینش در آمریکا، که همونجور که دخترش داشت توضیح میداد تمام مسائل سیاسی و مورد به حساب مسائل کشوری میومد توی اتاق لیبی
و در حقیقت پایه‌گذار لابی سیپک.
سیپک؟
آره فکر کنم لابی اسرائیل. آره لابی اسرائیل و پدر ایشون پایه‌گذاری کرد
تقریبا.
حالا نمیدونم سیپک یا چی چی پک، یه پک داره توش.
البته خودش میدونی که تو سیاست نبود، یه دست فروش بود. بعد که اومدن اینا دیگه رفت تو سیاست اصلا. خب دیگه تو حساب بکن یه نفر
نون اونجاست دیگه نون رو در اونجا پیدا کرد. خب امروز از موسیقی برامون چی داری؟
خب موسیقی درستم خسته کننده بشه ها.
ما دیگه خسته شدیم دیگه. بگو شدیم. آره دیگه بگو دیگه بیشتر خستمون کن.
چی داریم اونجا؟
این آقای شنبه‌زاده چی گفته الان؟ من
آها. ببین یکی از دوستان بود چند وقت پیش، یعنی اون بار قبلی که اینجا بودم، اسمشون به خاطرم نیست.
آیپک اسمش، ایپک.
یه دوست عزیزی
سیپک نیست، آیپک.
راجع به چی صحبت؟
همون اون قبلی ایپک. لابی اسرائیل ایپک.
ایپک.
بله خیلی ممنون لارنس جان.
دوستی بود در مورد، یعنی گفتن اگه میشه در باب موسیقی آمریکای جنوبی صحبت بکنم. این باید واقعا یه برنامه بذارم براش. ولی آمریکای جنوبی خب مثل تمام کشورهای دیگه، حتی خود ایران، موسیقیشو از برده ها و سیاه های آفریقایی گرفتن. باورتون نمیشه اگر بگم حتی جنوب ایران موسیقیشو از برده های به حساب سیاه‌پوست آفریقایی گرفتن. حالا اون آقای شنبه‌زاده رو بذار بشنویم ببینیم ایشون چی میگن.
شنبه‌زاده ببین چی میگه.
سعید شنبه‌زاده.
نه موسیقی به قول افرو ایرانیان یه موسیقیه که وجود داشته.
بله.
حداقل میتونم بگم از قرن 17 به این طرف، از زمان که دیگه حضور برده های سیاه افریقای تبار در ایران خیلی پررنگ تر شده به صورت گروهی، به صورت تعداد زیادی به عنوان برده و کارگر و مهاجر از یک منطقه‌ای که به قولان اون منطقه‌ای که بندری که یا محلی که محل ارسال اینا بوده زنگبار بوده، از اون دوره یک موسیقی، یک فرهنگ جدیدی به وجود میاد در جنوب که میتونم بگم که در بوشهر و در استان هرمزگان، خصوصا شهر بندرعباس، لنگه یا جزایر خلیج فارس مثل کیش، مثل خارج، دیگه قشم، این قشنگ دیده میشه. این فرهنگ موسیقی، پوشش، نوع غذا، آداب و رسوم، خدمتون عرض بکنم که رفتارهای اجتماعی، نوع شوخی ها، این قشنگ مشهودن، قشنگ مشخصن که این با جاهای دیگه ایران خیلی تفاوت داره. و یک نقاط خیلی مشترکی داخل این منطقه هست، توی مثلا شما توی بوشهر و بحرین و کویت و شما بله. معماری زنگبار با بوشهر مقایسه بکنن، آدم حس میکنه که تو بوشهر وقتی که تو زنگبار عکس‌ها رو نگاه می‌کنی اصلا قابل تشخیص نیست که واقعا دو از نظر جغرافیایی اینا قد با هم فاصله دارن.
این یار کیا که میروم از سر بالا، این یار کیا که میروم از سر بالا.
در رابطه با موسیقی، این اصطلاح آفرو ایرانیان که ما خیلی روش تاکید داشتم ما بودم که، ولی این وجود داشته این فرهنگ. ما از این زبان به این فکر افتادم که یاد فکر دنبال ریشه ها میگشتم. مثلا موسیقی بوشهر رو یا موسیقی بندر عباس رو شما با موسیقی سنتی ایرانی مقایسه بکنید، کاملا مشخصه که اصلا انگار از دو تا قاره، نه از دو تا فرهنگ مثلا توی کشورم، نه. یا موسیقی بوشهر رو شما با موسیقی آذربایجان، کاملا مشخصن این اختلافه که مثل سیاه و سفیدن. یعنی مثلا حالا شما موسیقی آذری با موسیقی سنتی ایرانی خیلی نرمه اتفاق، یا مثلا موسیقی مکتب اصفهان مثلا با مکتب تبریز و مثلا موسیقی اینا خیلی نرم و خیلی اختلافش مثلا خیلی بری متخصصین مثلا چیزه، ولی بری یه کسی که اصلا موسیقی هم تو عمرش گوش نکرده باشه، هیچ تخصصی هم نداشته باشه، شما موسیقی بوشهر رو بذار با موسیقی سنتی ایرانی هم بذار، کاملا میفهمه که آقا این مال دوتا. حالا این از کجا اومده؟ یا مثلا وقتی که فامیلی مادرمون میشه پور آفریقا، خب این ناخودآگاه منو به فکر میندازه چرا فامیلیش شده پور آفریقا. و راجع به این موضوع تحقیق کردم، ریشه های موسیقیایی که خیلی تأثیر گرفته و اصلا خیلی هاش اصلا اصل خود موسیقی آفریقاییه که دست نخورده، اصلا همون مراسم ها، مراسم سنج دمام که الان تو مراسم مذهبی داخل بوشهر استفاده میشه، که یکی از قطعات رو که توی سی دی جدیدم که اسمش هست پور افریقا که تقدیم کردم به مادرم، و مادر یکی از یک خواننده هم هست که از بلوچستان با ما همکاری میکنه به نام رستم میر لاشاری که شاه سلطان یکی از قطعات هست که مادر رستم هست، و یه قطعه هم پور افریقا. پور افریقا همون قطعه یه که ما برگرفته از دمام، مراسم دمام و عزای سرپایی زنونه.
خب یه قطعه جدیدی از آقای سعید شنبه‌زاده هست، اینم خواهش میکنم یه تیکشی خیلی کمش رو بشنویم.
ازم
درود بر غضنفر.
درود بر شما.
خوب است
غضنفر؟
خوب هستید شما؟
جانم
قطع شد. قطع شدی غضنفر جان؟
آره دکتر شیرازی هم داره میاد رو خط، آخه منو میگیره، نمیدونم چرا.
آره بعد منو بگیره، بذار من ببینم اگه دکتر شیرازی رو پیدا کنم. خب و تا اینجا بودش آهنگش، تموم شد. فکر کنم امروز الان بقیه بحث رو بذاریم بعد از صحبت‌های آقای دکتر شیرازی و آقای غضنفر.
حتما.
آره تا اینجا داشتیم که افرو ایرانیان در حقیقت موسیقی ایرانی یک ریشه آفریقایی داره، تا اینجای بحث.
موسیقی جنوب ایران، موسیقی جنوب ایران. حالا این یه تیکه بود در بابمون دوست عزیزمون که گفت راجب موسیقی آمریکای جنوبی صحبت بکنیم. این در واقع میخوای اونا رو بگی؟
بذار بگیرم.
اوکی.
خب الو. درود بر شما. درود بر شما.
درود بر خود شما. من اینجام.
آقای دکترم گرفتم. آقای دکتر روی خط هستید، آقای غضنفر هم هستن، آقای مهرزاد هم که هستن.
درود بر شما.
درود بر شما. حالش تو آتین جان خوب هستی؟ قزنفر خوب هستی شما؟
مرسی.
بر شما متشکر.
مرسی مرسی.
آتین جان ما امشب یه برنامه داشتیم با قزنفر راجع به معذرت میخوام.
صدای رادیوتون رو اگه ممکنه قطع کنید بعد.
این برنامه به نام راجع به احکام دید و باردید های اید صحبت کنیم. منتها این آقای مهرزاد اینقدر خوش صحبت هستن و برنامه الان اینقدر گرم هست که ما دیگه امشب مزاحم نمیشیم.
چرا؟
فقط من از این طریق نه خب چیزی مهرزاد هنوز برنامه داره. هنوز
خب
موضوع داره.
شما میتونید فردا تشریف بیارید اینو بگید.
فردا باشه سر میکنم.
فردا نه
دیگه
حالا برنامه یه مقدار بیشتر بره اشکال نداره.
ما میتونیم بیشتر ما امروز برنامه‌مون طولانی‌تر اگه بخواید میتونید امروز بگید. امروز برنامه‌مون 2 ساعت نیست، بیشتر از 2 ساعته.
اوه بسیار بسیار خوب. خب درود بر همه. ما هم دیگه در اینجا هستیم. آقای مهرزاد خیلی مستفید شدیم از محضر حضور شما.
افتخار از بنده است. خوبن
تشریف آوردید، خیلی مستفید فرمودید.
خواهش میکنم.
خب قزنفر ان شاء الله حال خوب باشه. آرتین جان خوب هستی؟
متشکرم، ممنونم.
آره بذارین بس براتون یه تیتراژ آفریقایی بذارم.
بذارم خواهش. گازها و پیازها
در مثلث
اصلا شروع کنم اصلا من اول گازها و
گرازها
و چای احمد
چای احمدم خوب بفرم
با دکتر شیرازی و آقای قزنفر
و چای احمد
دکتر سنبولیان
در خدمت.
درود بر همه، انشاءالله که حالتون خوب باشه. ما هم دیگه برنامه اینجوری شروع میکنیم. آقای مهرزاد ما برنامه مون یه خود همچین طنز هست. ببخشید شما موضوعات سیاسی رو بسیار محکم و صریح گفتید به تمام شنوندگان و ما هم الان یه چندین دقیقه بالاخره راجع به موضوع صحبت میکنیم. امشب ما تمرین کرده بودیم که با قزنفر بیایم رو خط و فقط به آرتین بگیم که ما هم میتونیم بگیم in the beginning.
in the beginning
میتونی بگی قزنفر in the beginning؟
بگو
in the beginning.
in the beginning.
24 ساعت داریم تمرین میکنیم in the beginning.
beginning.
اتفاقا این یارو حالا شما هر وقت خواستید که بفهمید این nationality یک نفر چی هست ازش بپرسید ببین میتونه بگه in the beginning. اگه نتونست بگه حتما آفریقایی هست و ممکنه حتما هم اهل لایبریا باشه.
ممکن
لایبریا نمیتونن بگن
اصلا قرار تکم مال لایبریا باشه.
سوال آرتین جان شما واقعا نمیدونید لایبریا کجا هست؟ یعنی
آقا من اصلا تاله نشیدم. یه همیشه داشته نون و ماستشو میخورده
لایبریا. خب البته ما باید بشین لایبریا.
شما الان نگاه کن یه زمانی مغولستان برای خودش کشوری بود. الان شما اصلا چیزی از مغولستان میشنوی؟
اصلا.
خب نه ولی خب شما خیال کردی لایبریا لیبی هست. خب فرق میکنه.
فرق میکنه. آره.
این آقایی هم که میگفته این دی بگینیم دیشب. خلاصه این یه چند تا حکم ما درست کردیم از احکام دید و بازدید از کتاب آیت الله قزنفر شیرازی.
بله
با هم میخونیم با چیز خیلی هم تون میخونیم که دیگه وقت زیاد نگیریم از آقای مهرزاد جان. این احکام برای تعطیلات نوروز هست. البته تعطیلات نوروز همیشه به بچه ها خوش میگذره ولی واقعا برای افراد مسن یک تعطیلات پر از استرس هست، پر خرج و ترافیک سنگین و مثل کریسمس دید. در همون اطراف کریسمس مردم بالاخره خیلی دچار استرس میشن. ولی احکام این دید و بازدید و هر ما به طور خلاصه با قزنفر جان چیز میکنیم، ریویو میکنیم. حکم اول، اینو حکم اول رو قزنفر میخواد بگی راجع به پیام های کیلویی نوروزی. بفهمید قزنفر جان.
بله
قزنفر هست هنوز؟
قزنفر بذار ببینم. قزنفر قطع کرده رفته واسه خودش تو گفتیم.
پس من میخونم ممکنه دوباره به ما بپیونده قزنفر. حکم اول این هست که در اطراف نوروز ارسال پیام های نوروزی رو نباید به صورت کیلویی انجام بدیم. یا روی مثلا یک تبریک میفرسه برای 60 نفر و اینو باید ما با یک نفر باید یکی به یکی چیز کنیم. اگه واقعا دوست داشته باشیم یک نفر رو باید فرد به فرد تبریک بفرستیم. این نامی که البته شما خودتون میدونید. حکم دوم این هست اگر سرما خوردید یا زکام دارید مجبور نیستید که به دید بازدید عید برید. اینو میرزا جانم میتونن با ما شریک بشن این صحبت هایی که ما میکنیم. مجبور نیستید و مخصوصا این به زور هم دیگر رو بوسیدن و از این جریانات خلاصه ضد جریانات بهداشتی هست و خوب نیست. اگه سرما خوری یا زکام دارید مجبور نیستید برای رفت آمد در عید نوروز خیلی زیاد فعالیت کنید. حکم سوم این هست که نوشته بود ادکلن را بیشتر به کار ببرید تا اینکه خمیردن نوشته ادکلن کار خمیردندان را نمی کنه.
نه
دوش گرفتن بد نیست قبل از پیام قبل از دید بازدید نوروزی.
بخصا پیر مردایی که تریش دارن بیزه هاشون رو میخارونن ریششون رو نمالن دستشون رو داشت بعد ماچ کنن بچه ها رو.
حالی این که چیزی نیست. یارو پیر مرده میگیره تمام دخترهای دم بخت خانواده رو میبوسه لب تو لب فرنچ کیس به خاطر این که شما مثل دختر خود من هستید. میدونید این سوء استفاده هست از مراسم نوروزی.
این بهونه هست آقای دکتر
و بعد حکم دوم هست این اصراری که ما میکنیم به مردم برای شیرین خوردن یا چیزایی که به اصطلاح در مهمانی به اینا تعارف میکنیم و چه اصرارهایی که جالبی هم هست که فکرم فقط تو کلچر ایرانی هست. آقا جان پدره تو را به قرآن یه دونه دیگه یه دونه کلوچه یه دونه مسقطی. حالا شاید یه نفر دیابت داشته باشه نتونه از لحاظ رژیم ممکنه داشته باشه نتونه انجام بده. خلاصه حکم بعدم این هست که بعدن این هست که نوشته پسته ها را جدا نکنیم و فقط تخمه ها را به جا بذاریم.
بله خیلی مهمه
این پسته ها را همیشه این کار میکنیم ما در مهمونی ها. و حکم بعد این هست که نوشته 3 روز قبل از دید و بازدید روزه نگیرید. اینم که البته مشخص هست.
بله.
و موقعی که ما میریم رفت آمد در بازدید های عید نوروز یک کمی باید کمتر از اخبار بد صحبت بکنیم با هم راجع به آقا ما به محض که یارو مهمان اومد آقا این تصادف فلان شده بود اینقدر مرض در آفریقا بود و فلان از این حرفا اینا رو باید بذاریم برای یک مواقع دیگه ای در موقع مراسم سوگواری از این حرفا. و به محض که یک دکتر اومد توی مجلس چیز عید نوروز یه دفعه همه یه مرضشون رو میخوان به دکتر بگن به طور کلی نم که یه البته یه چیز طبیعی هست. و موضوع دیگه هست این هست که سوالات خصوصی رو از هم کمتر بکنیم که آقا این از موقع که من شما رو دیدم سال قبل مثل که دماغتون عمل کردید. آقا خانم دماغتون که عمل کردید از سوالات خصوصی میکنیم در مهمونی هم.
درست.
و خلاصه به محضی که رسیدیم به مجلس مهمونی سوال میکنیم که آقا وای فایتون چی هست
پسوردش چی هم
یک عادت بدی هست که باید خلاصه نکنیم. و یک کاری دیگه هم که ما میکنیم در این مهمونی ها از بچه ها به عنوان یک سرگرمی استفاده میکنیم. ما یه اقوام داشتیم موقع که میواد مهمونی یه دفعه از پسرش سوال میکنم مثلا حمید خر بشو یعنی یه دفعه حمید یه دفعه بچه 3 ساله شروع میکرد به صدای اولاغ در بردن. خلاصه اینم احکامی هست از آیت الله غضنفر شیرازی. اگر غضنفر بود البته خب اینا رو بنا بود یا خود تفسیر کنه. منم به طور همینجور ریویو اینا رو گفتم به دوستان و چون شب پنجشنبه آخر ماه هست امسال ما هم به دوستان عزیز تبریک میگیم و انشالله که سال جدید برای همه ما سال بهتری باشه.
ما هم سال نو رو تبریک میگیم و از عیدی شما هم سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. شب بخیر مرزا جان. خیلی خوشحال شدم.
شبتون بخیر. مرسی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
مرسی. فقط من اضافه بکنم لیبریا کشوری در غرب آفریقا پایتختش مانرویا هستش. این کشور در حاشیه شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار گرفته. کشور لیبریا این مهمه در سال 1847 توسط بردگان آزاد شده ای که از آمریکا به قاره آفریقا بازگشته بودند بنیاد شده و یکی از قدیمی ترین جمهوری های قاره آفریقا است. این کشور از دهه 1990 به دلیل جنگ های طولانی داخلی و نیز نقشی که در جنگ سیرالئون داشته کشوری شناخته شده است. لیبریا دارای 3.5 میلیون جمعیت، زبان رسمیش انگلیسیه که به همراه 29 زبان محلی آفریقایی دیگه در این کشور تکلم میشه. مسیحیت و اسلام و برخی عقاید دیگه در این منطقه رواج داره. میانگین عمر مردان 41 سال و زنان 42 ساله. میخواییم زن بگیرید برید لیبریا، یعنی لیبریا شما زن بگیری 42 ساله میری سراغ زن بعدی، یعنی زن 37 8 ساله که بگیری 6 سال هست و بعدم میره به پیش استیون هاکینز. واحد پول این کشور دلار لیبریا میشه. الماس، آهن، کاوچو، قهوه، کاکائو از محصولات لیبریاست.
بعد چند ساله که با این دشواری دارید زندگی میکنید؟
دشواره؟ خیلی هم جای خوبی.
خوب
اینجا. یکی دشواره نداره اینجا. خیلی هم عالی.
خب برگشتیم، ساعت 8:04 به وقت تورنتوست و برنامه همچنان ادامه داره. با موضوع موسیقی آمریکای جنوبی شروع شد با شنبه‌زاده که گفت ما افرو افریکن، برای جنوب ایران موسیقیش هست،
درست؟
و حالا بریم و ماجرا رو ادامه بدیم. و شما هنوز رازتو نگفتی. رازتو من یادم نمیره. نه شما بودی، رخت خواب بود، تخت بود با یه خواننده معروف زن، مشکوکیم به هایده.
هایده نه، هایده نه.
خب بریم جو.
خب این راجب چیز، راجب آقای سعید شنبه‌زاده، در واقع راجب افریکن بود، موسیقی ساوت امریکا بود که آفریقایی‌ها خیلی فعال بودن در واقع همه جا وقتی مهاجرت کردن، اینقدر موسیقیشون زنده و پرشور و بسیار شور و حیات بود که اینا رو انتقال دادن. اول من بگم، خب آره، خدمت عرض بکنم که همین در رابطه با اون اینه میخواستم بگم، ولی در زمانی که درسته، در زمانی که دوران قدیم، یعنی دورانی که ما خودمون به حساب درس میخوندیم و اون حدود 20 سال پیش و این موقع ها، من یادم میاد هر دفعه میخواستم میرفتم تو همین یانگ استریت. نمیدونم تالا رفتی یا نه.
من اصلا همش تو یانگ استریت هم،
اون پایین یه نزدیکای دانداس و یانگ، یه قسمت شرقیش، یعنی اگر از بالا بری پایین سمت چپت میشه. یه چش میگن، یه مغازه موسیقی بود به نام سم د رکورد من، سم بهش میگفتن. این خیلی بزرگ بود، چند طبقه بود و اینها. ما همیشه میرفتیم اونجا، هر چیزی که میخواستیم اونجا پیدا میکردیم. تمام به حساب اون موقع تیپ بود، بعد سی دی اومد، دیگه این اواخر سی دی اومد.
الان دوباره صفحه گرامافون دوباره مود شده.
الان دوباره، ولی صفحه بود
واینر.
دقیقا صفحه بود، به حساب نوار بود، بعد شده بود سی دی. خدمت عرض کنم که اونا هم برشکست شدن، یه مغازه اومد بغلش،
کله
پسیدیم. چی بود اسمش؟ HMV بود، یه همچی چیزی شیش طبقه.
HMV اونا هم برشکست شدن. HMV هم برشکست،
اونم برشکست شد.
آره
خب من نرفتم اون قسمت، ولی
جمع شد
HMV. اون موقع اونا که اومدن اینا دیگه برشکست شدن.
میدونی یکی از کارهایی که این نوار فروشی ها اینا نمی کنن چیه؟ شما میان اونجا هی مرچنت میذارن، یعنی سی دی میذارن، فاینال میذارن، فلان اینا. خب
درست.
حالا فاینال جای خودشون، یه عده میخرن، ولی سی دی دیگه کسی نمیخره.
درست.
اینجا شما باید بری انتخاب کنی، مثلا 4 تا 5 تا آلبوم انتخاب بکنی، اینا برات بریزن روی یو اس بی همون لحظه بهت بدن.
دقیقاً
متوجه چی میگم؟ یه جای جمع و جور که چند تا صفحه باشه تو بری انتخاب کنی، اصلا موزیکاتو انتخاب بکنی.
دقیقاً.
چون اکثرا خب مردم از اینترنت میرن میخرن. خب
حالا همین جوری دیگه مثل آمازون.
آره. ولی اونجا بت روی یو اس بی موزیکتو بدن، حالا یه قیمت خوب بهت بدن، ارزون تر از آنلاین مثلا. تو یه دفعه یه آلبوم، چند تا آلبوم اونجوری که میخوای سلکشن کنی توی USB از همونجا بخری. بعد الان بیشتر ماشینا هم USB دارن، اون USB رو میزنی و حالشو میبری.
دقیقا. آره ایده های خیلی خوبیه.
بزنی؟
اگر آبونمان به اندازه کافی نگیری مجبوری.
بری بزنی. اسمش هم بذاریم USB Music.
USB Music.
بله. هر کی بره بزنه کونش پاره است. من بگم از الان این ایده ای منه. بریم بزنید راحت بشید.
اون موقع ما هر وقت می رفتیم یک سری یا آهنگساز یا سولویست یا نوازنده های مثلا دوئت کوارتت اینا بیشتر نبودن. یعنی می رفتیم مثلا می خواستیم یه چیزی از فرض کن یه نوازنده ویولون بگیریم، یا نمیدونم یا شاخایفم بود یا
جان مرتضوی بود.
ما موقع تو کلاسیک بودیم خدمت عرض کنم، یا مثلا موش همر بود، یا نمیدونم یهودی منیوهیم بود، یا ناجوال کندی بود. خلاصه یک عده بیشتر نبودن، متوجه ای؟ از اون طرف مثلا باز میخواستیم بریم فرض کن فلوت، همیشه هر جا میرفتیم
شمایی زاده.
دو تا فلوتیست خیلی 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 معروف در دنیا همیشه بوده که البته الان هزاران،
یکیش علی خامنه ای فلوتی میزنه، یکیش هم بنی صدر.
یه انگلیسی بود به نام جیمز گالوی و یه فرانسوی بود به نام ژان پیر رامپال.
آه اینو میشناسم.
این دوتا مال لیبریا بود.
نه لیبریا نبود، این فرانسوی بود.
ژان پیر رامپال. این دوتا مثلا هر دفعه میرفتی آقا ما میخواستیم دیگه، یعنی خسته شده بودیم، یا باید ژان پیر رامپال گوش میکردیم یا جیمز گالوی گوش میکردیم. ویولون به همین صورت، پیانو به همین صورت، گیتار یعنی همینا بودن. ولی یه زمانی شد که خب همینجوری پیشرفت کردیم و اینترنت به وجود اومد. کی به وجود اومد؟
از 1983 شروع شد، 1990.
آفرین. یعنی از 83 اون موقعی که پندگان و اونا داشتن هم پابلیک نبود، بعد 90 دیگه پابلیک شد
تقریبا.
یعنی در واقع چند 38 سال پیش دیگه. آره. 38 سال بعد یه دفعه بعد از اینترنت یه دفعه چیزهای دیگه به وجود اومد، مثل اون سوشیال میدیاهای دیگه، مثل فیسبوک.
اول فیسبوک نبود، اول مای اسپیس اومد و
مای اسپیس بود درسته. بعد نمیدونم یوتیوب اومد و بعد همینجوری یکی یکی اومدن دیگه. حالا به هر حال یه دفعه نگاه کردی تو یوتیوب دیدی ای بابا چقدر نوازنده هست در این دنیا، چقدر، یعنی واقعا دیدی مثلا یه کشوری یه سری کشتیگیر میفرسته یا یه سری مثلا قوی ترین مرد مثلا دنیا رو میفرسته،
دنیا نه مال کشورش،
مال کشور خودشون رو میفرسته، بعد میاد قوی ترین مرد دنیا میشه. شما مثلا یه دفعه تو نگو
تو نگو اصلا شما قوی ترین مرد که نیستی، چی قوی ترین زن هم نیستی.
شما یه دفعه نگاه میکنی اصلا چه میدونم یه جا تو قزاقستان یه نفر نمیدونم با انگشتش چه میدونم یه کوه رو بلند میکنه، مثلا دارم میگم
درست.
الان در موسیقی هم به همین صورت
شما چوس اونم مثلا نبودی.
حالا
شما رو نمیگم، یعنی اون ورزشکار شما رو میگم.
نمیتونی آروم بشینی تو. ولی چی بعد از اینکه اینترنت به وجود اومد، این به حساب هنرمندا هم یکی یکی اومدن بالا. حالا بین یکی از این هنرمندا که همین چند وقت پیش 2016 یا 2017 فکر میکنم یه پسر خیلی جوونیه به نام ایرانی به نام هی گفتی اسمش چیه؟
یه چیز استفانی. استفانی
ماهان اصفهانی.
اصفهانی
آفرین. ماهان اصفهانی
اصفهانی نوشتی اینجا اصفهانی.
ماهان اصفهانی.
ماهان اصفهانی.
بله ماهان اصفهانی ایشون یک هارپسیکورتیست خیلی خیلی فوق العاده خوب
دمشق.
میدونی چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی که اونو تفکیک میکنه بین تمام هارپسیکورتیستای دنیا اینه که دوچه گرامافون، میدونی که یه کمپانی خیلی معروفه مثل سونی، یعنی مثل اینکه اونی که شما دیگه you're on the top you're the best، مثلا گلن گولد کانادایی هستی، متوجه ای؟
نه.
این آقای ماهان اصفهانی در واقع بهش گفتن موسیقیدانای بزرگ دنیا بهش گفتن خوشحالیم که یه نفر پیدا شد که گرد و خاک به حساب کلافزن. کلافزن ما تو ایران به اینا هارپسیکورد میگفتیم کلافزن. کلافزن اسم فرانسویه، همون در واقع در یکیه، جفتش یکیه.
هارپ همون چنگه یا این که فهم
هارپ همون چنگه چنگ. آره دقیقاً
ما میگیم چنگ به شما.
دقیقاً
ما چنگ میگیم شما که... کلافزن.
نه نه کلافزن
کلافزن
کلافزن میشه
کلاف، یعنی در حقیقت پنجه زن، پنجه کشیدن کلاف. چنگ زدن از کلاف، کلاف میاد دیگه،
کلاف کلافزن
کلاف از همون پنجه میاد،
نه
پنجول میزنه.
نه اون چنگه که داری میگی،
ولی این چنگ مگه چیز نیست؟ این ساز زنونه است بیشتر.
ببین چنگ برای اولین بار در ایران زنای به حساب دیده شده که موسیقی به حساب هنرمندای ایرانی میزدن، زنای ایرانی،
زنای ایرانی.
حتی ویولون برای اولین بار در ایران به وجود اومد به نام ربابه، که بعد اینو اسمش رو عوض کردن به خاطر اینکه با شعرهای مولوی و حافظ اینا گذاشتن رباب و شراب و کباب و، ولی در واقع ربابه بوده.
ربابه 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 نو اگر شنیدی.
خدمت درس کنم که کلافزن همون هارپسیکورده و این آقای ماهان اصفهانی، حالا اگر اون اولیشو بذاری من ببینم،
یه لحظه ربابه رو بذاریم یه لحظه بعد بریم ماهان اصفهانی، چون الان این ربابه گفتی یه ده میگن این رباب چی بود، ممکنه ندونن اینو، بذار
برو بریم. Rababe, rukto be, chuko be, rababe, rukbae, rukbae, rukje, omidunje. Rababe, rukbae, 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 rukje, rukbae, 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 rukbae,
rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, rukbae,
rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, rukbae, بسیار عالی. این در واقع گولدنبرگ های باخ هستش که باخ در واقع برای هارپسیکورد نوشته، ولی بعد از یعنی در 19th century دیگه کسی هارپسیکورد نمیزنه. خیلی هم میگن هارپسیکورد جد پیانوه، ولی اگرم باشه جد غیر ناتنیه،
مثل پیانوی زنگ زده میمونه صداش
غیر ناتنی، چون اصلا مکانیزمش کاملا فرق میکنه با پیانو،
یه حالت زنگ زدگی نداره صداش، انگار مثلا
صدای خاص خودشو داره.
داره
صدای، میدونی بعضی موقع حتی میاد چهار تا کیبورد داره تو یک، تو یک ماشین، تو یک، تو یک مثلا هارپسیکورد دیگه کارو خیلی. آره هارپسیکورد خیلی گفتم، هارپسیکورد بیشتر یه ساز باروکه که در واقع
مال زمانی که اون موقع
باخ و ببین اون
لویی خیلی... 16 و اینا بودن. یه دونه رونه مثلا بوغلم اون دستش میگره اون
وایکینگ ها رو داره
بعد میگم نوازندگان بنوازن
شراب بیاورید.
ماری آنتوانت، یادم نیست چطور ماری آنتوانت، بیا اینجا روی لنگ من بشین.
اون موقع یک کامپوزری بود، یک آهنگسازی بود به نام جورج فردریک هندل. ایشون خیلی کارهای هارپسیکورد زیاد داره. حالا این هندل به همون اندازه که باخ پدر موسیقی گفته میشه، به همون اندازه
این مادر موسیقی
واقعا یعنی بزرگترین، یه نفر که میتونه یک بدشانسی زشتی تو دنیا بیاره اینه که هم دوره باخ باشی. یعنی این به هم، یعنی اگه باخ وجود نداشت ایشون میشدن باخ زمان. هندل کاراش فوق العاده،
ولی
فوق.
اسمش ماندگار شد
هندل ها.
بله بخاطر لاف هندل هایی که
برو ببینیم بعدش
اکثر ما داریم ماشاءالله. یعنی هندل،
من ماهان اصفهانی and I'm a harpsichordist.
خب اینجا خودشو معرفی میکنه، خود آقای ماهان اصفهانی. آقای ماهان اصفهانی یک جوون 30 خورده ای ساله هستن که در آمریکا بودن ولی الان رفتن انگلیس. میگم همه چیزای اصلی از سیاست، از موسیقی، واقعا هر چی میخوای تو انگلیس هست. انگلیس همون جوری که عموی پیر آمریکا هست، موسیقی دانان و موسیقی نوازای فوق العاده قوی در اونجا هست.
کجا؟
در انگلیس.
انگلیس
آره. یعنی واقعا آمریکایی‌ها الان،
ولی دقت کردی انگلیس‌ها نی نوازای نی ایرانی خوب میزنن.
آها.
واسه شیپ دندوناش اینجوری بیرون هست. شما نی رو باید بذاری لگر رنگو.
آره.
من نمیدونم چرا چرا سمت نه ایران نرفتن انگلیس ها. باور کن جهانی میشدن ها.
باور کن این هر کسی که ببین، هر کسی که رفته دندون پزشکی خونده، اگه بره چیز بره انگلیس، نونش تو روغنه.
دقیقا. من اینقدر دندون های کرکت دارن ولی برای نه خیلی خوبن. نه ایرانی اینی که این کنم داری کنم
خدا
ما اصلا یادم رفت چی میخوام
بگم. C major. C minor. C sharp major. C-sharp minor.
بله. ببین این خب داره یه سری داره توضیح میده اون کسی که داره باش صحبت میکنه. اینا پرلود فیوگای باخ بودن که در گامای مختلفه. میدونی که باخ تو هر گامی، یعنی تو هر 12 تا گام مینور و هر 12 تا گام ماژور قطعه داره. بعد ایشون هم تمام گلدنبرگاشون رو زده، کارهای رامون هم زده، رو کارهای رامون خیلی براش گرفته و که یک آهنگساز فرانسوی هم هست، براش خیلی گرفته و خیلی معروف شده. ولی کارهای باخ هم خیلی خوب میزنه، مثل گلن، یه چیزی مثل گلن، یعنی این در آینده یک کسی مثل گلن گولد خواهد شد. این و باعث افتخاره. چی شد باز؟
من یاد گام می افتادم که اگه یه دوست شمالی بخواد بگه میگه میگم
میگم گام می همون گام ایه. بله. خب این حالا میزد ما برای اینکه خسته کننده نکنیم و به حساب اختصاصیش نکنیم، چون معمولا وقتی یه کاری رو اختصاصی میخوای توضیح بدی، ما مثلا فرض کن اگر چه میدونم 1,000,000 شنونده فرض میکنیم به عنوان مثال باشه، خب حالا تو این 1,000,000 شاید 50 نفر موسیقی دان باشن و نمیدونم 20 نفر گیتاریست باشه، برای این 5 من بقیه یعنی 98% دیگه چی؟ برای همین من راجع به تئوری و راجع به اینجور چیزا هیچ علاقمند نیستم صحبت بکنم، چون خسته کننده میشه. ولی خیلی به صورت خیلی مختصر میگم که این گامایی که داشت میزد، فرض کن ببین اگه تئوری بخوام بگم یه همچین حالتی میشه، فوق العاده خسته کننده میشه. که فرض کن اون سی میجری که میگفت، همون دو ماژور به همون زبون به حساب فرانسوی یا ایرانی خودمون که خیلی به حساب رایج هست، هیچ چیزی نداره. هیچ شارپ و فلتی نداره، هیچ بمول و دیزی سر کلید نداره.
درست.
اون سی شارپ ماینری که میگفت 4 تا دیز داره، یعنی شما دیگه به صورت به ترتیب دیز ها اف سی جی دی، یعنی شما اگر اف یا همون فا بیاد هر جا میخواین اون نوتو بزنین دیگه فا نیست، یه نیم درجه در واقع اون نوت عوض شد. درسته ما 7 نوت بیشتر در دنیا نداریم، اما خب اینا در گام های مختلف در اکتاو های مختلف قرار دارن، برای همینه ما هزاران هزار قطعه میتونیم بسازیم در سبکای مختلف و کارهای مختلف. و راجب یادت میاد راجب آکوردا صحبت میکردم؟
درست.
که آکوردا همه یه فرمول دارن، در واقع آکوردای معمولی، آکوردای ساده از 3 نوت اصلی تشکیل شدند که 1, 3, و 5. از هر اکتاوی که مثلا بنویسید A B C D E F G، شما بخواین آکورد ای رو بردارین میشه چی؟ میشه ای سی بعدش چیه؟ حواست با من نیست.
دی
دی
بله.
درسته؟ آفرین. خب حالا شما بخواین مثلا فرض کنین همین اینو، حالا این هر آکوردی در دنیا با سه تا نوت اصلی تشکیل میشه، اما کدومشون ماژورن کدومشون مینورن اینا باز فرمول دارن. شما مثلا برای ماژور چی هستن؟ دو به اضافه یک و نیم، یعنی دو درجه به اضافه یک درجه و نیم. برای مینور برعکسش میشه، میشه یک و نیم به اضافه دو. حالا اینا آکوردهای هفتم رو میخوای به دست بیاری، مثلا فرض کن بی 7 که یه آکورد حیاتیه به خصوص برای گیتار، هم فلامینکو هم جاز هم کلاسیک همه ازش استفاده میکنن، روی اون نوت پنجم رو شما یک درجه و نیم اضافه میکنید که میشه حساب
بی 7.
خب از اینجا بیایم بیرون بریم سر قطعات. چی داریم بعدش؟
یک آقای ماهان دیگه فکر کنم داریم.
آها آقای ماهان، اوکی بذاریم. خب بعدش هم لطف کن فکر کنم بعدش هم این در واقع اومده روی یک ارکسترا اینو، نه این اون نیست،
این اون نیست. بعد دیگه چیز خاصی نیست. نه همین
خب. نش... این اومده روی ارکسترا، یکی از کارهای گلدنبرگ باخ اومده خودش ترانسکرایب کرده و زده. خب برای که میخواییم یک
میخواییم ببینیم حاجری چی گفته، فوشمون داده یا نداده حاجری. آخه
آقا سلام عرض کردم به تمام شمرونی گل.
سلام.
رئیس بزرگ، مهمون گرامی آقای مرزاد، این سکنت دایگزی دی ماژوره یا دی مینوره؟ اینو دمت کم برام بگو. مرسی، تشکر.
باید تحقیق بشه روش
چجوریه؟
نو دل دل تو مانم تو مانم سکی ندای گز نای لای لا 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 دناردم پخ یدیم هر بدالدم. خب بفرمی
علی آقای عزیز، اینو در هر گامی که شما بخواین میتونین تنظیم بکنید. هر قطعه ای رو در هر گامی و در هر سازی میشه تنظیم کرد و در آورد. باید دید کدومش قشنگتر و کدومش رو بیشتر شما دوست دارین و کدومش بهتر به دلتون میچسبه.
ولی سکینه دایقزی نای نای چون یه آهنگ شاده معمولا رو گام ماژور شروع میشه.
دقیقا. خب مشخصه
آهنگ... این گامش ماژوره. هرچی آهنگ غمگینه معمولا مینوره.
آفرین.
و هرچی که آهنگای شاده ماژوره. حالا آفرین. شما باید ببینید گام صدا چیه، روی سی ماژور میخونی یا روی می ماژور میخونی. اونجوری که صدات اینجوری نشه روی اون گام مورد علاقه خودت شروع کن.
این آهنگسازی هم که میکنند ببینید برای موسیقی های ایرانی اینا خب یک سری فواصل هست، فاصله دوم، سوم، چهارم. مثلا فاصله چهارم یک فاصله، یک فاصله تیره است، فاصله دارکه بهش میگن و معمولا موسیقی ایرانی رو تو این فاصله نمیسازن، تو این یعنی از این فاصله چهارم استفاده نمیکنن. این بر میگرده اصلا موسیقی چیه، تعریف موسیقی چیه، حالا به غیر از این که چه میدونم غذای روح هست و غیر از این که نمیدونم هزار جور
این موسیقی میدونم. نبوده اولش این اول موسیقی بوده، یعنی تمام موهای تن آدم سیخ میشده وقتی
این آرش بعد بگه
نه این
آرش
این تمام موهات رو سیخ میکرده بهش میگفتن موسیقی. خب
درست.
بعد اعراب خیر اومدن قی کردن بودن موسیقی الموسیقی
الموسیقی
و میدی موسیقی نمیگفتن چون خوششون نمیومد. من فکر میکنم اینجور بوده.
موسیقی از سه تا چیز اصلی، سه تا المنت اصلی تشکیل شده.
مو
یل هر چیزی که ریتم داشته باشه، هارمونی داشته باشه و ملودی داشته باشه، این موسیقیه. این تعریف
حالا میونه کلامت پرانتز. حالا حاجعلی از ما یه سوال کرد، یکی از شنونده های ما هم سوال داشت از حاجعلی که اون آهنگی که دیشب زیر صدای دکلمش پخش کرده بود چه آهنگیه، خانومش خیلی خوشش اومده، اگه ممکنه اون آهنگو برای من بفرست که من برای این دوستمون بفرستم خانومش رو از نگرانی در بیارم. بفرم.
آره بسیار زیبا بود، اتفاقا منم گوش کردم، کارش هم بسیار زیبا بود،
خیلی قشنگ
کار آقای حاجعلی،
خیلی
زیبا بود. قطعاتی هم که انتخاب میکنه برای زیر موسیقیش معمولا گیتار، گیتارم یک ساز رمانتیکه و اونم یک حالت به دکلمه کاملا میخورد، دست درد نکنه.
مرسی.
خب سال دیگه هست.
آقای مهرزاد با گیتار موسیقی ایرانی نمیزنه، فقط کلاسیک میزنه.
بله بله.
یعنی سبکش کلاسیکه موسیقی.
حالا این جالبه گفتی اینا.
بله.
یه دورانی بود ما با یک سری از دوستان میرفتیم یک شنبه ها جمع میشدیم دور هم دیگه. بعد آقا ما این قطعه ما هم خب گیتار میزدیم و نگو اون جلسه یکی دو تا دختر خانم ایرانی اومده بودند که خب تو این جلسات کلاسیک نیومده بودن. بعد ما هم اونجا خب یه مقدار جوان بودیم و هی میخواستیم خودمون رو ایمپرس بکنیم و یه قطعه سنگینی رو برداشته بودم، کاتادرال مثلا، حالا بزنی کاتادرال میاد، کاتادرال از آگوستین باریوس، عرق دیگه از همه جای بدنم داشت، خیلی مشکله، خیلی مشکل، دست چپش یعنی واقعا آدمو میندازه. اینو زدم و اینا، بعد یه دفعه خانم میگفتش که آقا مرزاد شما درخواستی هم میزنید؟ بعد گفتم من منظورشون متوجه شدم، منظورشون هم این کارهای ایرانی. بعد یه چهار تا آکورد آس چیز به حساب ابتدایی، حالا اگه میخوای گیتارو
بیار.
همون اینو خودت هم میزدی؟
یعنی من ابتدایی میزنم، میخوای اینو بگی؟ چهار تا آکورد ابتدایی میزنم.
خلاصه این قصه
تا چه حد آدم با تحقیر بشه پشت رادیو.
اصلا یه چارت نداشتم اصلا. این آدمو هیچی. بعد یه دفعه ایشون گفتش که دست گلتون درد نکنه، وای چقدر قشنگ میزنی. یعنی خب ببین این میزان شناخت انسان هاست دیگه، وقتی که واقعا نمیدونند که یه کاری چقدر زحمت میبره، چقدر کار میبره.
یعنی مال ما اصلا زحمت نداره؟
چرا خیلی هم داره. در مورد هارمونی صحبت کردیم، هارمونی مثلا در حتی شما بخواییم بچلرتون رو بگیرین که میشه همون لیسانس، تا به حساب هارمونی پنج بتون، تا هارمونی پنج بتون یاد میدن. و فقط برای این که بدونی مثلا برای ساختن تمام این قطعات ایرانی، موسیقی ایرانی، هارمونی یک کافیه دونستن، یعنی همونقدر که به اندازه یک هارمونی یک لول یک بدونین کافیه،
یعنی دیگه خدای موسیقی ایرانی میشه.
کافیه دیگه، کار یعنی نیازتون برطرف میشه، هارمونی راجع به هارمونی داره،
یعنی اینو راحت میتونیم بسازیم.
دقیقا، یعنی بعد از هارمونی چهار به بعد بسیار بسیار دیمندینگ به قول اینجا یا بسیار مشکل میشه. خب
بله، ایشون میگن نظر آقای بهادر، میگن نظر مهرزاد جان در مورد توحید ایران شاهی چیه؟ راستی که یک راسته که یکی از سریع ترین گیتاریست های دنیاست.
سلام بهادر جان، ایران شاهی همون پسر است که دور انگشتاش تیپ میبنده میزنه؟
احتمالا، من نمیشناسم ایشونو، چون انقدر سریع بوده از جلو من رد شده سرعتش.
اینایی که تو اینترنت میزنن اینا خب زیاد من روشون چیز یعنی نمیشه آدم حساب بکنه، اینایی که میان خیلی دستکاری میکنن، ریتما رو دستکاری میکنن، نمیدونم. اما اون کسی که من میشناسم که فکر میکنم شما میگین، اون با پیک میزنه. با پیک زدن خب اینجا گروه چیز هست توی لس آنجلس، آقای اسمش چیه، فرح و استراوس، اینا هم خیلی سریع میزنن، اینا هم خیلی، ولی اینا خب با پیک میزنن. والا اینا رو با کی مقایسه بکنیم؟ اگه مثلا با خدا بیامرز پاکو دولوچیا بخوایم مقایسه بکنیم، که خود پاکو دولوچیا اصلا شماره ای نیست در در اسپانیا، چون یک قولایی هستن در اسپانیا در همون فرض کنیم پیکادو زدن، یعنی ام آی ام آی ام آی ام همون
انگشت اشاره
میدله و آی میشه ایندکس، همون اشاره.
ایندکس اینه، این
ایندکس
میدل میشه، میدل اشاره،
سبابه، سبابه کلمه.
و این پیکادو زنا تو رخت خواب چه کار میکنن؟ یعنی وقتی که این دوتا انگشت رو میذارن اون رو، هر زنی میزنن اصلا ویبره میزنن
رفت کجا. البته این پیکادو زدن هم بگم بهتون، این پیکادو یعنی دو انگشتی زدن هست، سه انگشتی زدن هم هست که دو انگشتی. خانم آقای نگه بدونی این چی کار میکنه اینجا.
سه انگشتی زدن من خودم بلدم، باور کن.
گلنارم گلنار. خدمتتون عرض کنم که این دو انگشتی زدن پیکادو بهش میگن، یک عده گیتاریستا هستن دو انگشتی میزنن، خیلی معروفن در دنیا، مثل مثلا کازاهیتو یاماشیتا ژاپنیه، همونطور که از اسمش معلومه.
اوی.
یا مثلا جان ویلیامز. جان ویلیامز، اون جان ویلیامز آهنگساز رو نمیگم که توی هالیوود آهنگسازی میکنه فیلم ایتی و استار وار و نمیدونم شینزلرز لیست و اینا. کی بود میگفت
شینزلرز لیست
چیز اومده، پورنو اومده شده شینزلرز فیست.
حالا این یارو چیزه هستش، استورمی خانمه که با ترامپ چیز کردن، سیکس کردن،
درست.
یه تور گذاشته Make America Horny Again.
این جان ویلیامز این یک در واقع استرالیایی بود که با پدرش یک میمون دانشمند میمون بود، به حساب میمون شناس بود، اومدن آره اومدن موو کردن تو انگلیس و خب خیلی معروف شده اینها. اینا پیکادو میزنن دیگه، یعنی دو انگشتی میزنن، ولی خیلی کسای دیگه مثل نارسیسو یپز حتما شنیدین، این مثلا یپز مثلا سه انگشتی میزد، یعنی میزنه AMI هر چیزی رو، هر پاساژی رو، هر قطعه سختی رو سه انگشتی میزنه.
نمیشه.
خب کجا بودیم؟ از اینجا در بیاییم
بریکی بگیریم بعد بریم سراغ این آقای قربانی و اینا، قضیهشون چیه که صحبت بکنیم.
ببین یه آهنگی من انتخاب کردم، این آهنگ
آره، اول یه بریک کوتاه بگیریم بعد اون آهنگا میشه.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
به خبری که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید.
من حالا
چی شد؟
من حالا فهمیدم چرا انقدر دوست دارم تو ساز بزنی. نکو که من اصلا انقدر خرم نمیفهمم کسی داره با من سیکس میکنه، فکر میکردم از ساز تو دارم این تو لذت میبرم.
هفندر بود،
میگفتم دوباره بزن آرتین، دوباره بزن، تو رو خدا این آهنگم بزن، تو رو خدا اون آهنگم بزن.
هفندر
وای از این آهنگو بزن، اون آهنگو بزن، چون تو دیگه از کار من سر در آورد.
هفندر
دیگه نمیذارم وقتی من اونجا هستم ساز بزنی.
چشم. خیلی خوب، اینم که مادرمون بالاخره اعتراف کرد که با قفندر در حال چیز بوده.
عجب.
اما من نمیدونم تو شنبه‌زاده رو چقدر قبول داری، خیلی قبولش داری؟
سعید شنبه‌زاده؟
آره.
چطور مگه؟ ببین من هر کسی
که من یه چیزی بهت بگم، وقتی ما کسایی مثل مثلا مانی و باربود و اینا رو داشتیم توی فرهنگمون که اصلا موسیقی رو یه جوری ماها آوردیم، حتی گیتار رو به روایتی میگن که از یه ساز ایرانی گرفته شده و به توسط کولیا و اعراب به اسپانیا برده شده و تغییرات روی صورت گرفته.
بله من هم اینشم.
خب چطوری اون وقت باید بشینیم بگیم که ما موسیقیمون رو از هاکون بابا گومبای آفریقا آوردیم؟ حالا ممکنه سعید شنبه‌زاده آورده باشه، ولی ما موسیقیمون این نبوده.
ببین
اینی که الان هست نبوده، بعد از اینکه اسلام اومده تغییر پیدا کرده، روش روزه‌ای شده بیشتر. خب به نظر من
خب ببین، موسیقی رو اصلا به طور کلی ما، این یه مقدار برمیگرده به ناسیونالیست بودن و این یه مقدار من فکر میکنم داری حالت ناسیونالیستی صحبت میکنی، اینا رو نباید در نظر گرفت. ما موسیقی کوچه بازاری خودمونو، شما اگر خود روح الله خالقی رو بشنوین تو کتابش گفته بود که موسیقی ایرانی اینقدر بورینگ و خسته کننده بود که نیاز داره به یک جهش، که بعد چی میشه اون موقع موسیقی عرب، موسیقی مصر، حتی فیلم های مصری خیلی مد میشه که موسیقی کوچه بازاری به وجود میاد که در واقع آغاسی و خیلی کسای دیگه، البته خب خیلی کسای دیگه قبل از آغاسی بودند، ولی بله مثلا همین موسیقی کاملا رنگ بوی ایرانی داره، خب
ولی توش عربی هم داره،
حالتا یه عربی داره.
این خواننده هست باش بودی ها؟
از کجا فهمیدین آقلا؟
آهنگش فرستاده
شد نشد نشد ولش کن
ولش کن. خب بفرمودید.
مسائل رو نباید به حالت ناسیونالیست
من نباکر. ناسیونالیستم.
آره
من خیلی ناسیونالیستم.
خب ببینین،
من یه آدم ناسیونالیستی هم که پشت سر من هر کی بگه من ناسیونالیست نیستم، من ناسیونالیستم.
خب من احترام میذارم به عقیدت، ولی من خود من شخصا، یعنی از همون دوران بچگی موقعی
جرأت داری احترام نذار
سیکیوریتی گارداتو صدا کن بیا
دفعه فردا که بخوای بیای اینجا بهشون میگم قشنگ بگردنه
با دستکش ها. خدمت عرض کنم که من یادم میاد بچه که بودم، حالا اینه که گفتی، ما خب هر کسی تو هر شهری، ما خوزستان بودیم و اونجا هم خیلی راجع به بچه های عرب و اینا خیلی جوک میگفتن، مثلا میگفتن یه عربی، بعد جوک میگفتیم. اینو یه بار من مادرم شنید، منو صدا کرد گفت ببین، وقتی که همه توی یه اتاق هستیم و چراغا خاموشه، هممون یه رنگ هستیم و هممون صداهامون یکیه، هیچ فرقی بین سفید سیاه و
ببین من صدام اینجوریه خداییش. نه صدای من اینجوریه، یعنی اگه کسی توی تاریکی من بگم این the beginning بعد این بگه میفهمه.
این the beginning
میفهمه، این سیاه‌پوسته
میفهمه، یا میفهمه شنبه‌زاده است.
شنبه‌زاده رو میفهمه.
به هر حال منظورم اینه که
نه حرفت درست میفهمه.
قربونت منظورم اینه که ببین، حتی جمعیر نشون، منظورم اینه که حتی ما پدر رمان ایران صادق هدایته و میتونم بگم یکی از بهترین رمان نویسای ایرانه، ولی ایرادی که به صادق هدایت گرفته میشه اینه که مثلا در یکی از کتاباش گفته بود عرب سوسمارخور. درسته که ما دل خوشی از عرب نداریم، ولی ما خیلی کسای دیگر داریم که دنبال پیس هستن، دنبال آزادی هستن.
خودت داری میگی پدر رمان ایرانه، خب میزنه مادر اونا رو چیز میکنه دیگه.
ببین مثلا یه اثری مثل بوفکور میمونه، ولی کسای دیگه مثل صادق هدایت رفتنی هستن. خود
شاهنامه فردوسی هم میگه شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار، که کاخ چیز تاج کیانی کند آرزو.
ببین
توفو بر تو ای چرخ گردان توفو.
از نظر من ببین، اون دوست عزیزی که فرض کن دوستان عزیزی که اون دفعه من اون چیز حاجی فیروز گفتم، اون کلیپ ناراحت شدن اینا، اگر هر کسی که واقعا فکر میکنه، یا مثلا راجع به اسرائیل گفتیم برادرای یهودیمون، اگر هر کسی که فکر میکنه خون و سرشتش از کسی دیگه بلیستره و خوشرنگتره و نمیدونم رنگش از کسی دیگه بهتره،
من همچین فکر نمیکنم.
آفرین.
من چه فکر نمی کنم ولی به روی وطنم تعصب دارم.
روی وطنت میتونی تعصب داشته
اگه نداشته باشی دیگه چیزی به عنوان دفاع از وطن به وجود نمیاد.
نه شما خب میتونی خیلی کارا برای وطنت بکنی.
یعنی اگه شما یه ذره ناسیونالیست نباشی اگه دشمن بیاد تو بهت حمله کنه هیچ کس نمیره دفاع کنه.
نه ببین تو بستگی داره چجوری داری نگاهش میکنی.
من اینجوری نگاه میکنم.
من البته به این حالت نگاهش نمیکنم.
من
شما وطن دوست هستی، خیلی خدمت میکنی، میتونی بکنی برای وطنت، ولی به نظر من هیچ فرقی بین خاک ایران، افغانستان، فرانسه، تمام دنیا هیچ
شما برو تو فرانسه زعفرون بکار ببین مثل زعفرون خراسون بهت میده یا نه. میده بهت واقعا؟
نشد ولش کن هرچی بلد بودی.
یا مثلا هیچ فرقی بین
87
آره.
بله بفرمایید.
قرقیزستان
خب
یا هر جای دیگه نیست. بریم این قرقیزستان رو بشنویم.
این قرقیزستان
قرقیزستان سن کار پیسم گت و مرم ده بس
گرده مرم مکرگه مسنم بس خواست گرده. البته
бер орын бер таныштылсын
میخوام البته اینو میخوام بگم که اعراب واقعا مارمولک و سوسمارینا میخورن و اگه بهش مثلا الان یکی به من بگه او ایرانی کله پاچه خور، من میگم داری بردا بیار با نوسنگک و نارنج بزنیم، ناراحت نمیشم. ما هم بگیم مثلا عرب سوسمار خور، میگه بله که میخورم، خیلی هم گرون، کیلوی 50 درهمه.
خب ببین تو چیزه چی میگی پس؟ اون آقای ساوت آفریقا رو چی میگی؟
کدوم؟
نلسون ماندلا.
خب
فقط میگفت سیاها سیاها سیاها، پس سیاهای بقیه، سیاهای ساوت آفریقا رو میگه، پس سیاهای بقیه دنیا
اصلا
چی؟
اصلا سیاه و سفید یعنی چی؟
نه نه من دارم حرف اون یه ایرادی که رو رنگ میکنین.
من اصلا برای من سیاه و سفید فرق نداره. نه بیشوخی میگم، حالا اون شکلیه، سیاه هم نیستن اونا، دقیقا حساب بکن بعضی هاشون خیلی سیاه هن. ولی واقعا
داری حرف خود من رو میزنی.
من اینا رو قبول دارم، اون گفتم اون قسمت از حرفای تو رو قبول دارم،
نداشتی آهنگ رو بشنویم.
اون بلش کن دیگه، حالا اون هر چقدر آهنگ قشنگی بخونه، به قرقیزستان کسی حمله کنه من نمیرم دفاع کنم ازش، ولی به ایران کسی حمله کنه با وجودی که اون خانم کوچه بازاری میخونه من ازش دفاع میکنم.
اگر ترامپ جونت بره حمله کنه چی؟
گو میخوره.
جدی؟
آره فقط بره آخوندار رو بزنه و خط نندازه رو.
خب میدونی که همچی اتفاقی نمیفته.
نمیفته. اونم هم حمله نمیکنه. نگران نباش.
موضوع دلخراش.
البته حیف شد که رمبو چیز شد، پیر شد. وگرنه رمبو رو میفرستادیم با کماندوی آرنولد و این دو نفر کافی بودن. خب این آقای قربانی قضیهش چیه؟
آها ببین میدونی که هر نسلی خب میاد، حالا بریم توی قسمت ایران.
الان ببین آقای امیر از سرزمین کانگوروها گفته مهرزاد جان خیلی دوستت دارم و در مورد خیلی مسائل با باهات موافقم و در مورد موسیقی ما از موسیقی آفریقایی چشم گرفته باهات کم. اونو چنبزاده گفته
موسیقی جنوب و من گفتم
جنوب و گفته
جان. مرسی
جنوب.
از اینکه دوستم داری.
البته با تجربه اندک خودش داره میگه گفتش اینو من.
این موسیقی جنوب خوزستان رو گفت، نه موسیقی تمام ایران. گفتم نباید خیلی به حالت ناسیونالیست، به حالت تعصب مسائل نگاه کرد. خب البته یه سری از بزرگترین آهنگسازا و بزرگترین خواننده ها مثل ام کلثوم، مثل عبدالوهاب،
البته این تعصبی که گفتی خودت یه ذره تعصب داری
در باب
مثلا هم اولش که داشتی درباره پرزیدنت ترامپ میگفتی فلان فلان، روی حرف خودت متعصب بودی.
نه نه نیستم، من میگم آخه به خاطر اینکه من کتابش
خوندم. به خاطر اینکه یکی دیگه میگه
نه به خاطر اینکه من کتابشو خوندم، نشون میده چه آدم ریسیستیه، نشون میده چه آدم.
شما اون دختر اون دختر سیاه‌پوست رو دیدی توی ترامپ تاور؟
آره دیدم.
نه میدونی قضیه شو؟
چیزو داری میگی دیگه، همون که توی هوز د باس.
نه توی یوتیوب برو در مورد اون خانم بی خانمانی که سیاه‌پوسته و ایشون رو همون آقای ترامپ آورده توی یکی از همون آپارتمانای ترامپ تاور بهش جا داده با سرویس کامل و غذا، که هر کدوم از اون آپارتمان ها میلیون ها دلاره و این خانم ویدیوش هم هستش توی یوتیوب، میتونی بری ببینی. یه آدم ریسیست هم چه کاری میکنه؟
ببین امکان داره همون آدم ریسیست برای میدیا خیلی کارا نشون بده.
نه این کارو نکرده، اصلا خودش اومده اینو گفته. تا حالا اون خانم خودش اومده با گوشیش این کارو کرده.
بذار منم صحبت کنم. ببین این میگه پدر کو ندارد نشان از پسر. این هر کاری که پدرش داره میکنه داره قدمای پدرش رو میذاره. پدرش رو سو کردن به خاطر اینکه یه سری خونه داشت، تو این کتابش نوشته یه سری خونه داشت و اینها، و به همه میداد غیر از سیاها. خونه هاشو هیچ وقت به سیاها، نه به سیاها میفروخت نه به سیاها کرایه میداد. میدونی بعد یا خیلی کارهای دیگه مثل توی میدونی توی پدرش
چون میدونستی که ایشون اولین نفری بوده که توی گالف کلاباش گذاشته سیاه‌پوستا بیان.
یعنی چی تو گالف کلاباش گذاشته سیاه‌پوستا بیان؟ پس تایگر وود کجا این همه جا داره میره؟
مال خودشون
پس تایگر وود این همه جا داره میره؟
تایگر وود دورگه است. ولی اون چیزی که داری میگی بوده. اون چیزی که داری میگی فکر میکنم به خاطر بافت منطقه بوده. یه همچیکاری کردن بافت منطقه رو
بشکن. آقا ما حالا راجع به چی صحبت میکنیم؟ بریم سراغه
قربانی کی بود؟
امشب ما شام نمیدی؟
میدم شام میدم.
ببین همون شلو زرده بسه.
خب
چی میخوای بدونی؟
آقا فکر کنم خیلی خوب بفرمی.
چیه سال هست؟
نه همون موزیک رو که میخواستیم آقای حاجی‌علی زحمت کشته فرستاد. مرسی.
اوکی.
خب
ببین یک سری کارها در اثر گذشت زمان.
خیلی تلفن جواب بدین.
شور.
بعد بریم سراغ اون قضیه.
اوکی.
جانم روی خط هستی بفرمایید. الو.
بکنم همون زیاد قطع خورد زنگ خورد.
نه بود قطع کرد به خاطر اینکه نمیخواست منطقه رو به هم بزنه. بفهم.
اوکی. ببین خیلی از قطعات عوض میشن روی نسلایی که به وجود میاد. مثلا روی همین کارهای فروغ فرخزاد خیلی آمدن خیلی از قطعات رو عوض کردن. این قطعه مرگ من روزی فرا خواهد رسید از مجموعه اسیان فروغ فرخزاد. لطف کن از آقای علیرضا قربانی.
از آقای قربانی
که از موسیقی سامان صمیمی هست بذار یه تیکشو گوش کنیم.
مرگ من روزی فرا خواهد رسید در بهار امواج نور.
خب
اینو در مقایسه با قطعه بعدی خود برادر فروغ فریدون مرحوم که در 54 سال دیگه.
مرگ من روزی فرا خواهد رسید در بهاری هم با جنون در زنستان قبار آلود و دود.
خب
لطف کن بعدیش هم بذار که از خب قبل از اینکه بعدی رو بذاری ببین این از خواننده کشور خوب افغان هست آقای احمد زهیر. ایشون ببینید این یک رابطه هست. این آهنگ خیلی مشهور شد به خاطر اینکه همه فکر میکردن که خب مثلا همین مرگ به خاطر اینکه خود فروغ فرخزاد جوان مرگ شد، حتی این مرگ خیلی هم میخواستن یه حالت سیاسی ببینن تو مرگ احمد زهیر. البته
فروغ فرخزاد یا احمد زهیر؟
نه احمد زهی یک حالت سیاسی ببینه. نه فروخ فرزاد که تصادف کرد مرد، اتفاقا احمد زهیر هم اونم جوون تصادف کرد مرد. ولی خیلی هم میخواستن
هر کی این آهنگ رو خونده اصلا جوون مرگ شده
یه جورایی، واقعا یه جورایی. ولی انصافا
آقا هیچ وقت این آهنگ رو نخونید.
حالا آقای زهیر رو بذار لطفا.
زهیر رو بذارم من. بله
مرگ من روز مرا خواهد رسید، بهار روشن است امواج نور، مرگ من روز مرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
من منظورم اینه که بعضی موقع در تاریخ یه اتفاقاتی میفته که این شعرها واقعا یه جوری رابطه داره و تو ذهن مردم میمونه. تقریبا میتونیم بگیم قطعه‌ای که 50 سال تو ذهن مردم بمونه و زمزمه بشه یه قطعه جاویدانیه دیگه. ولی به نظر من انصافا فریدون فرخزاد این قطعه رو از همه بهتر خونده.
داداشش بوده دیگه، دقیقاً بهتر میدونسته. خب
حالا یک شعری دیگه هم هست. فروغ فرخزاد شعرهای زیادی داره که برای آهنگ ها خیلی زیبا هستن و خیلی هم اجرا کردن. ولی سه تا شعر داره که این یه دونه رو که ما اجرا کردیم مرگ من روزی فرا خواهد رسید. یه دونه دیگه هم هست که اینو خواهش میکنم بذار، ای شب از رویای تو رنگین شده.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش.
بله دوست داریم اینو بشنویم که آخر
بشنویم.
دوست داری بشنویمش؟ من زیبا
خوبه. بریم.
میگم اینقدر زیبا خوندنیشون که آدم دوست داره تا آخر این قطعه رو بشنوه. خب ببین این یکی از کارهای باز فروغ فرخزاد هست که خیلی جا افتاده و همه دوست دارن. حالا بریم همینو باز از آقای قربانی بشنویم.
قربانی
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده اندوه بی.
خب اینم از یه کاری بود باز همون تو همون آهنگ از آقای قربانی. حالا بریم اینو از کسی دیگه میشنویم، از گروه دستان.
نگاه کن نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود.
بله خانم مهدیه محمد خانی از گروه دستان. خب ببینید شما فرض کنید این سه تا نمونه‌ای که ما گذاشتیم رو مقایسه بکنید با قطعه‌ای که فرض کنید معین خونده. اولا بعد نگاه بکنیم این شعر فروغ فرخزاد خب یک حالت مدرن داره و این حالت هرچی ما میریم به طرف قسمت سنتی با احترام به موسیقی سنتی از اون حال و هوای قطعه ما دورتر میشیم، یعنی نمیخونه. متوجه هستی؟ حالا بریم سر قطعه آخر آفتاب می شود. از مجموعه تولدی دیگر.
شقم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب.
خب اینو یه نمونه داشتم از گروه پالت آقای امید نعمتی که اونو متاسفانه من فراموش کردم بیارم و ما هم شاید بگم باور بفرمایید نیم ساعت قبل از برنامه این آهنگا رو گذاشتیم و در واقع ارگانایز کردیم اینها رو، خیلی وقت بسیار بسیار کم. بنابراین از آقای، البته این قطعی که آقای امید نعمتی هم خونده اصلا قطعه موفقی نبوده و حالا نشیدنش هم زیاد
چیزی رو دست نمیدیم،
ولی همین قطعه رو جهان خونده و این یکی از اون کارهایی بوده که جهان رو واقعا معروف کرده و شاید متاسفانه میتونم بگم این یکی از یا تنها کار جهان بود که فوق‌العاده زیبا و به دل مردم نشسته.
کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای
مرزا جان. اول از همه اجازه بده ازت تشکر کنم به خاطر حضورت و ازت میخوام که یه موقع اگه شوخی چیزی کردم به پای این بذاری که من بعضی وقتا دهنم جلوتر از مغزم کار میکنه.
قربونت برم دوست عزیزم، من تو رو کاملا میشناسم. اولا وظیفه منه که اینجا باشم در کنار تو، دوم این که اگر اندیشه‌های من نداشتی و اون حالتهای باورهای من نداشتی، اینو مطمئن باش من دوست تو نبودم یا اینجا نبودم.
یه چیزی هم خدمت شنونده همون بگم، واقعا از نظر من هر کی حرف از نژاد و رنگ پوست و اینا بزنه خودش از همه بیشتر ریسیسته.
دقیقا،
چون همچین چیزی معنی نداره، همه انسانی، ولی من برای کشورم خیلی ارزش قائلم.
منم هستم،
یعنی اون نمیشه، اون شاید بشه بهش گفت نژاد ستیزی، نه نژاد پرستی. نژاد کسی که با نژادهای دیگه می ستیزه، میتونی بهش بگی نژاد ستیز، بعد بگی نژاد پرست. نژاد پرست میشه کسی که برای نژاد خودش این مقدار ارزش بیشتری قائله، نه به خاطر نژادش، به خاطر خاکش. اون دیگه خاکته.
ببین اگه منظورم ما اینه. دقیقاً. ببین ما الان که اینجا هستیم، این مردم سفید پوست اصلا به هیچ وجه من الوجود نیاز نبود که ما رو نگه دارن یا به این حالتی که با ما رفتار کردن رفتار کنن و این خودش قابل تقدیره، متوجه هستی؟ وقت ما میایم تو اینجا دکتر میشیم، مهندس میشیم، یا یک کارگر خیلی خوب میشیم، یک انسان موفق و اینها. به هر حال
خیلی ازت ممنونم. از شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودن هم سپاسگزارم و شما رو تا فردا که با آرش هستیم بهتون بدرود میگیم و با همین آهنگ جهان برنامه رو به پایان میرسونیم.
شبتون بخیر،
شب و روزتون بخیر، دوستون داریم، جیگرتو.
نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود.
شود شراره ای مرا به کام می کشد به اوج می برد مرا به دام می کشد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود پر از شهاب می شود نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود پر از شهاب می شود تو آمدی ز دوها ز سرزمین افها ز سرزمین روها نشانده ای مرا به زورقی ز آچا ز افها و نور